بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار، عزیزانی که مشتاقانه منتظر شنیدن و دیدن برنامه خودتون هستید تا با کسب اطلاعات عمیق و دقیق و ژرف و بیشتر بتونید دایره اطلاعات مذهبی خودتون رو افزایش بدید و قطعاً آنچه که از دانش مذهبی می آموزیم زمینه عمل و عملکرد درست مذهبی رو برای ما بیشتر فراهم میکنه. شبکه جهانی ولایت هم این آمادگی و افتخار رو داره که تا حد توان و مقدور در تبیین و تحلیل و بازگویی معارف اسلامی تمام تلاش خودش رو به کار بگیره. برنامه حبل المتین هم که تقدیم حضورتون میشه در این راستا حرکت میکنه. برنامه‌ای که خارج از هر گونه اتهام، تهمت، افترا، بدبینی، سوءظن و برخورد ناشیانه و وحشیانه و بد صرفاً به طرح مباحث نظری و علمی می‌پردازه و قطعاً برای هر پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه، هر محقق، هر اهل مطالعه‌ای این گونه بحث‌ها مفید و آموزنده است. حتی کسانی هم که اعتقادی ندارن میتونن به این وسیله ارتباط علمی برقرار کنن و دانشی رو بیاموزن که بر اساس اون نقد و تحلیل و تفکری داشته باشن. خب ما قبل از اینکه ورود عمیق‌تر در بحث داشته باشیم، بحثی که امشب در مورد شبهاتی که پیرامون زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بعضی ها وارد میکنن و با طرح این بحث بتونیم این شبهات رو به نحو درستی پاسخ بگیم، باز بکنیم، روشن بکنیم و متون رو بررسی بکنیم، ابتدا کسب اجازه میکنیم تا بتونیم کلیپی رو ببینیم از شبکه‌ای که خب اسم نور رو هم به سرقت برده است، شبکه وهابی، در واقع میشه گفت تاریکی. ما این کلیپ رو ببینیم و بتونیم انشالله تحلیل بکنیم. استاد بزرگواری که کارشناس برنامه ما هستن و مثل همیشه عزیزان با چهره این شخصیت جهانی آشنایی دارید، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستن که افتخار داریم در محضرشون باشیم، از دانش و شناخت و عمق ژرفای فکرشون بهره ببریم و از متون و اسنادی که برای ما طرح میکنن به واقعیت‌ها و حقایق تاریخی هر چه بیشتر پی ببریم. آمادگی ما برای شنیدن صدای شما، تلفن‌های شما و سوالاتی که به خصوص به بحث مرتبط و مربوط باشه یک آمادگی تام و تمام و کامل هست و الحمدلله چون فیض فراهم هست و در خدمت کارشناس محترم هستیم، به سهولت و راحتی هم صدای گرم شما رو میشنویم و هم در اختیار شما هستیم که بتونیم پاسخ این سوالات رو توسط این کارشناس عزیز تقدیم حضورتون بکنیم. تقاضا میکنیم از کارشناس محترم برنامه که ورودی برای عرض سلام خدمت بینندگان عزیز داشته باشن و اگر به ما اجازه بدن استمرار برنامه رو داشته باشیم.
من ضمن تشکر از حضرت عالی به همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. امیدوارم که انشاءالله این برنامه های ما که در حد بضاعت مزجات ما هست ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی آقا ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و ذخیره ای باشد برای روزی که لاینفع مالون ولا بنون، و آبروی باشد برای ما در پیشگاه زهرای مرضیه سلام الله علیها و آقا امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله.
بسیار ممنونیم جناب حجای قزوینی. این تصویر و کلیپی که تقدیم حضورتون میشه به هر حال یک ورودی است برای طرح یک سوال، سوالی که به صورت یک شبهه مطرح میشه و این شبهه اگر پاسخ داده نشه و تحلیل نشه موجب انحراف ذهن هم خواهد شد. ما آماده هستیم در خدمت عزیزان اتاق فرمان که این کلیپ رو ببینیم و بعد هم در خدمت کارشناس محترم بتونیم پاسخگوی سوال و شبهه‌ای باشیم که تر میشه.
این روایتی که وجود داره، این روایت دقیقاً اگه قرار باشه ما بگیم به نفع کیه بر ضد کیه، باید بگیم بر ضد حضرت علیه. این روایت وقتیه که حضرت علی تصمیم گرفت که بره با دختر ابوجهل ازدواج کنه، زن دوم بگیره، و این خبر به حضرت فاطمه رسید. حضرت فاطمه رفت به رسول الله علیه السلام گفت که علی میخواد ازدواج کنه و با دختر ابوجهل میخواد ازدواج کنه. رسول الله علیه السلام رفت رو منبر و گفت که خانواده ابوجهل به من خبر دادن، از خانواده ابوجهل، علی میخواد از اونا زن بگیره. هر کسی فاطمه تون ببعتون میده، خب فاطمه قطعی از من هست، قطعی جگر من هست به قول معروف میگه. هر کسی که ایشون رو ناراحت کنه منو ناراحت کنه کرده، هر کسی که ایشون رو اذیت کنه منو اذیت کرده. میگه بعد از این بود دیگه حضرت علی کوتاه اومد از این که بخواد تصمیمش منتفی شد، دیگه ازدواج نکرد تا بعد از وفات حضرت فاطمه.
خب این قطعه رو و این تحلیل رو ما شنیدیم، قطعه ای که حدیث شریف فاطمتو بذعتون منی فمن ابقذها ابقذنی رو اومدن به این شکل مطرح کردن که این علیه علی علیه السلام است به دلیل ازدواجی که میخواستن بکنن. اینجا دیگه ما روبروی اسناد و تاریخ نشستیم، منهای هیچ گونه نزاع و دعوایی به راحتی وارد تاریخ میشیم و از زبان گرم کارشناس برنامه آیت الله دکتر حسینی قزوینی تحلیل این حدیث رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، وفوز امر الى الله ان الله بصير بالعباد. البته این شبهه‌ای که این کارشناس این شبکه مطرح میکنه شبهه جدیدی نیست، از گذشته همانند ابن تیمیه و دیگران این مطالب رو مطرح کرده اند و خواستن با این شبهه موقعیت و قداست و اسمت امیر المؤمنین سلام الله علیه و اسمت حضرت زهرا و بلکه بالاتر اسمت و موقعیت نبی مکرم را هم زیر سوال ببرن. این آقا میگه این روایت بر ضد علی هست، چون علی میخواست بره با دختر ابو جهل ازدواج کنه و پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. این آقایان اگر به کتابهای خودشون مراجعه کنند، من سه تا سند ذکر می کنم، در این سه تا سند فاطمه و بزعت منی من اغضبها فقد اغضبنی آمده، اصلا ارتباطی به قضیه خواستگاری دختر ابی جهل هم نداره. در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 حدیث 37-14 صراحت داره که فاطمه و بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. این کارشناس باید ما جواب بده کجای این روایت آمده که حضرت علی میخواست بره با دختر ابو جهل ازدواج کنه و این روایت به ضرر علیست. به صورت مطلق پیغمبر میگه فاطمه پاره تن منه و هر کس فاطمه را به غضب بیاورد منه به غضب آورده، و مطلقم هست، نگفته که علت غضب چی و چی نیست، امر مباح باشه، مکروه باشه، واجه، هر چه باشه. این نشان میده که حضرت زهرا سلام الله علیها غضبش معادل و همسنگ غضب خدای عالم، غضب پیغمبر اکرمه. در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 اونجا هم داره فإنما فاطمه تو بزعت منی یعدینی ما آداها، فاطمه پاره تن منه و هر چرا که موجب اذیت فاطمه باشد موجب اذیت منه. اصلا در این دوتا سندی که عرض کردم، حدیث 37-14 بخاری، حدیث 62-02 از صحیح مسلم، اشاره به خواستگاری دختر ابی جهل نیست. خب این آقا بیاد ما جواب بده کجا این روایت به ضرر حضرت علی است، الا اینکه بگیم این آقا میخواد افترا ببنده، کاسه داغتر از آش بشه. و همچنین حاکم نیشابوری که از استوانه‌های علمی اهل سنت در مستدرک جلد سوم صفحه 153 تعبیر این هست که پیغمبر خطاب به حضرت زهرا ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، زهرا خدا با رضایت و غضب تو رضایت راضی و غضبناک میشه. خب این هم هیچ ارتباطی به قضیه خواستگاری دختر ابوجهل نداره. این کجای این روایت است که بر ضد علی بن ابی طالبه؟ جز این که این آقایان با این حرفشون بیسوادی خودشون، جهل خودشون، عدم مراجعه حتی به اصیل ترین کتابهای خودشون که معتقدن صحیح ترین کتاب بعد از قرآن مراجعه نکردن. این آقایان حداقل حرفی که دارن میزنن، من بارها گفتم شبکه جهانی و ماهواره آشپزخانه خونشون که نیست، اونجا بره و برای شما عرض کنم کنار میز غذاخوری بنشینه برای زن بچهش بخواد ویراجی بکنه. تمام دنیا صدای این رو میشنون، افرادی میان زیر سوال میبرن، حداقل احساس کنن صدها هزاران نفر از شیعه یا صاحبان شبکه این مطالب رو زیر سوال میبرن، نقد میکنن، اشکال میکنن و اینها نیان به سادگی آبرو خودشون رو حراج کنن، به خاطر خدا نه، به خاطر شبکه نه، به خاطر حداقل آبروی خودشون هم که باشه باید برن چیکار کنن، یه مطالعه‌ای داشته باشن. این جواب اول. البته این بحث رو ما در مشهد مقدس هم که برنامه زنده داشته مفصل عرض کردم، من خلاصش عرض میکنم. و ثانیاً در بعضی از روایات هم آمده قضیه خواستگاری از دختر ابوجهل ساخت پرداخته یک نفر راویس به نام مسور ابن مخرمه، که این آقا که اصلاً در زمان این خواستگاری که داره طرح میکنه، این آقا در آغوش مادرش داشته پیستونک میخورده، اصلاً یک کودک یک ساله دو ساله بیشتر نبوده، یا اصلاً شایدم به دنیا نیامده، چون تمام رجال نویسان اهل سنت دارن که مسور سال دوم هجری به دنیا آمده. تمام بزرگان، ابن حجر در تهذیب و تهذیب داره، آیان مراجعه کنن جلد 10 صفحه 137، مزی در تهذیب الکمال جلد 27 صفحه 581، آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 394 همه مطرح کردن که این آقا سال دوم هجری به دنیا اومده. و آنچه را که آقای توفیق ابو علم که از شخصیت‌های برجسته الازهر، یک کتابی داره به نام فاطمه الزهرا که جناب آقای دکتر علی اکبر صادقی هم ترجمه کرده، در صفحه 170 میگه آقا این خواستگاری سال دوم هجری قبل از ولادت امام حسن بوده. یعنی سالی که این آقا به دنیا آمده این خواستگاری صورت گرفته. یعنی این آقا یا اگر اوائل سال باشه اصلا به دنیا نیومده، حتی از رحم مادرش خلاصه پا به دنیا نگذاشته، یا اگرم آمده به دنیا داشته دامن مادرش شیر میخورده. این آقا از کجا آمده؟ میگه بله من در مسجد نشسته بودم و پیغمبر رفت بالای منبر و انا محتلم، من اون زمان هم محتلم بودم. حالا این محتلم چی هست؟ ما خیلی زیاد سردر نیاوردیم. یه بچه‌ای که تازه 4 روز به دنیا اومده یا 1 ماه 2 ماه هست، من اون زمان محتلم بودم. کلمه محتلم کنایه برای من بالغ بودم، چون یکی از نشانه های بلوغ محتلم شدن در خوابه و خروج منی هست. ایشون میگه من اون زمان که این اتفاق افتاد یه بچه محتلم بودم، بالغ بودم. ابن حجر میاد میبینه که اصلا با سن این نمیسازه این آقا عاقل باشه، بالغ باشه. خب یه بچه فرزن 1 ساله یا چند ماهه و انا محتلم معنا نداره. بعد میاد میگه آقا مراد این که من محتلم بودم یعنی عقلم کامل بوده. حالا دیگه این عقلم کامل بوده یه بچه چند ماهه که ابن حجر میخواد بیاد بگه عقلم کامل بوده، ما نفهمیدیم. ولی ما یه چیزی داریم که این آقا عقلش چقدر کامل بوده. در صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 البته من آدرس هایی که در جلسات قبل داده بودن بعضی از دوستان نوشته بودن بر این که این شماره هایی که شما میگید ما این شماره ها رو در صحیح بخاری که داریم پیدا نمی کنیم. بنده این عرض میکنم، توضیح میدم که من اصلا این شماره ها را از صحیح بخاری که چاپ ریاض عربستان سعودی است دارم عرض میکنم. حالا انشاءالله این کتاب رو ما میبریم روی آنتن، دوستان ببینن که تمام شماره حدیث های ما از این صحیح بخاری و مسلمه. الله ای حالین، در حدیث 660 صحیح مسلم ایشون نقل میکنه که واقعا آقای مسور ابن مخرمه آدم خیلی عاقلی بوده و نشانه عاقلیش هم اینه که ایشون در محضر نبی مکرم داشت میرفت لخت اور، اصلا شلوارم تنش نبوده. نبی گرامی فرمود ارجع الی ثوبک فخذه ولا تمشو لا تمشو اراتن. مسور برگرد، عضوم تومانت بپوش، شلوارت بپوش، خلاصه لخت مادرزاد راه نرو. البته این به عنوان این که یک دلیلی باشه این آقا چقدر عاقل هست و اینها، حرف آقای ابن حجر رو تثبیت میکنه که واقعا از نظر این که این آقا میگه انا مختلم، یعنی من عاقل بودم، واقعا نشانه عقلش خیلی سطح بالاست. باید به این عقل هزاران آفرین گفت که جلوی پیغمبر، جلوی صحابه لخت مادرزاد میرفته، به طوری که خود نبی مکرم برمیگرده میگه لا تم شعوراتن، اینطور اوریان لخت مادرزاد راه نرو، برگرد لباست بپوش. خب شما ببینید این چیه قضیه. نکته دیگری که در اینجا هست، آقایان میان میگن در همین روایت پیغمبر اکرم فرمود علی میخواد بر از دختر ابی جهل زن بگیره، دختر ابی جهل رو خواستگاری کنه به عنوان هووی دختر من بیاره. والله لا تجتمع بنت عدو رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، دختر پیغمبر خدا و دختر دشمن خدا که ابو جهل باشه خلاصه نمیتونه همسر یک مرد باشه. خب اگر این واقعا قانون ثابتیه، ما از اینا سوال میکنیم، آقای عثمان که ازش تعبیر میکنه به ذوالنورین، اون زمانی که دختر پیغمبر رو داشته، ام کلثوم رو داشته، در همون زمان رمله دختر شیبه که عدو الله به تمام معناست در روز بدر در حال کفر به درک واصل شده، آقای عثمان هم ام کلثوم دختر پیغمبر رو داشته، هم رمله دختر شیبه را داشته. اگر این قانون کلیست لا تجتمع او بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، چرا عثمان هم چه کار خلافی کرده؟ یا باید بگید که این حدیث درست نیست، یا باید بگید عثمان خلاف کرده، یا بگید نه همسر عثمان دختر پیغمبر نبوده. یکی از این سراح رو باید شما انتخاب بکنید. آقایان مراجعه کنن در رابطه با قضیه این که رمله و ام کلثوم در یک زمان همسر عثمان بودن، البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد هفتم صفحه 245، الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 142، حدیث 111-92. یا نه اون زمانی که برای شما عرض کنم یکی از دختران پیغمبر رو داشته و با فاطمه بنت ولید ابن عبد شمس که ایشون تا روز فتح مکه کافر بوده جمع کرده. خب این هم باز الکلام که سه تا سوال ما جلوی آقایان میگذاریم، جلوی این کارشناس. آیا عثمان به این روایت عمل نکرده، خلاف کرده؟ روایت دروغه یا نه همسر عثمان دختر پیغمبر نبوده، ربیبه پیغمبر بوده، خواهرزاده حضرت خدیجه بوده، همونطوری که بعضی از بزرگان و از شخصیت‌های برجسته مثل جناب سید جعفر، علامه سید جعفر مرتضی نظرش اینه، بر اینکه دختران همسران عثمان دختر پیغمبر نبود، دختر خاندش بوده، یعنی در حقیقت خواهرزاده حضرت خدیجه بود، در خانه نبی مکرم بزرگ شده.
نکته پنجم در اینجا اینو آقایان دقت کنن. آقایان آوردن مشخصات این عروس خانمی که عروس خانم خیالی و این خواستگاری وهمی را، میگن آقا این عروس خانمی که علی میخواست با او ازدواج کنه و دختر ابی جهل بوده اسمش جویریه هست. شرح حالش هم آقایان آوردن در الاصابه و استیعاب و نمیدونم استلغابه و اینا همه آوردن. این آقایان هر کس شرح حال این عروس خانم را آورده میگن ایشون تا سال فتح مکه کافر بوده، در سال فتح مکه این جویریه تازه مسلمان شده. خب از آقایان سوال میکنیم، یعنی علی ابن ابی طالب رفته بود از دختر ابی جهل جویریه در حالی که کافره بود چیکار کنه، خواستگاری کنه؟ حالا علی را به عنوان امام قبول ندارید، به عنوان خلیفه بلافصل قبول ندارید، حداقل به عنوان خلیفه چهارم یا به عنوان یک صحابی که قبول دارید شما. آیا یک صحابه میتونه بره با یک دختره کافره از یک خاندانی که اینها جنگ تمام عیار با پیغمبر داشتن بره با اونها ازدواج کنه؟ آیا برای یک صحابه این صحیح هم چه کاری انجام بده؟ خب آقایان مراجعه کنن طبقات کبرای ابن سعد جلد 8 صفحه 261، تهذیب الکمال جلد 19 صفحه 283. اصلا آقایان آوردن این جویریه در مکه بوده، بعد از فتح مکه برای شما عرض کنم مسلمان شد، با فردی به نام عتاب ابن اسید ازدواج کرد و تا زمانی که پیغمبر زنده بود اصلا مدینه رو ندیده این خانم. ببینید این به قول قضایایی که آقایان میگن آدم دروغو کم حافظه هست دیگه، والا نمیدانیم دیگه، ما قضاوت رو به عهده بینندگان میگذاریم. و اضافه جسارتی که اینها به نبی مکرم در این قضیه کردن، خواستن ابرو درست کنن، زدن چشمم داغون کردن. شما ببینید همین آقای مسور نقل میکنه پیغمبر رفت بالای منبر و عصبانی بود، عباش از زمین کشیده میشد، بله دودمان برای شما عرض کنم هشام ابن مغیره ابو جهل آمدن میخوان دخترشون رو به علی بدن، من اجازه نمیدم، هرگز اجازه نمیدم الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکه ابنته، مگر اینکه علی بخواد دختر من طلاق بده بره با دختر اینها ازدواج کنه. آقا این به ساحت نبی مکرم نمیسازه، این جسارت به پیغمبره. اولا طلاق بید من بید ساق، طلاق به دست علیس نه به دست نبی مکرم، و هیچ مادر پدر زنی نمیتونه به قول داماد رو وادار کنه برای طلاق دخترش. اصلا این شما اگر از یک چوپانی بخواید نقل بشه میگه آقا این کارش خلاف نادرست، خلاف قرآنه. و اضافه فرض گیریم علی میخواد بره ازدواج کنه، مگر علی مسلمان نیست؟ مگر این آیه شریفه فنکو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع خلاف این عمل کرده؟ وقت پیغمبر اکرم میاد خلاف آیه‌ای که برای مردم معین کرده نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواد مطرح کنه. و این قضیه اصلا جسارت به پیغمبره، اهانت به پیغمبره که پیغمبر رو در حد یک فرد عادی مثلا مثل فلان چوپان و شترچران روی احساسات حضرت زهرام یه آدم عادی عصبی، بله از این هوا آمدن عصبانی شده آمده پیش پیغمبر شکایت کرده و پیغمبرم رفته چیکار کرده بالای منبر، ایها الناس اگر علی میخواد دختر ابو جهل رو بگیره دختر من طلاق بده. اصلا این با شأن نبی مکرم نیست، با موقعیت نبی مکرم، با قداست نبی مکرم، با اینکه لعلا خلق عظیم نمی سازه. جالب این مرحوم سید مرتضای علم الهدا میگه بابا اینها پیغمبر رو در اینجا مقامش و شأنش رو از مأمون عباسی پایین آوردن. میگه مأمون عباسی دخترش ام الفضل داده به امام جواد، داره برای اینکه یک روز ام الفضل آمد پیش باباش شکایت کرد، گفت حضرت جواد میخواد بره خلاصه هوو بیاره، شما بیا مانع بشو که ایشون زن نگیره. میگه برای شما عرض کنم آقای مأمون برگشت گفت اینا ما انکهناه لنحذر علیه ما اباه الله له، ما که دختر به امام جواد ندادیم که حلال خدا را حرام بکنیم. اگر فرض میخواد بره دخترم بگیریم، چیزی زن بگیره، خدا مباح کرده. ما اگر به عنوان داماد امام جواد را انتخاب کردیم، این برای این نیست که مباح خدا را ما حرام کنیم. خب شما ببینید مأمون یه همچه قضیه رو نقل میکنه، نقل میکنن که ایشون حتی حاضر نشد هم، ولی پیغمبر اکرم نستدیر الله به این شکل. آقایان تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی را ببینن صفحه 220 و تلخیص شافی مرحوم شیخ توسی جلد 2 صفحه 286 و همچنین لمحات حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی صفحه 269 و مفصل این قضایا آمده. خلاصه کلام این آقایان خواستن ابرو درست کنن، این بر ضد دلیز، ولی نتیجتاً بر ضد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد.
و از اون ورم که خب چقدر قرائن فراوان داریم که حکایت از رنج ها و ناراحتی های حضرت زهرا میکنه که میدونیم از کجا حضرت ناراحت بودن. بله. که البته در یه فقراتی باز بیشتر این مباحث رو برامون باز خواهید کرد. خب جناب آقا ما کسب اجازه بکنیم، حالا در خدمت عزیزان در اتاق فرمان هم هستیم، اگر احیانا تلفنی هم بود که در با کمال افتخار در خدمت هستیم، باز هم بتونیم یک کلیپی رو ببینیم و همون رو به هر حال به عنوان یک طرح سوال منشأ قرار بدیم برای اینکه بتونیم پاسخهایی رو دریافت بکنیم. و هرچند بیشتر میشنویم با این اسناد و مدارک آشنا میشیم و زیبندگی تحقیق و تفحص رو بیشتر درک میکنیم. کسانی که به ویژه در کارهای علمی پژوهشی هستن چقدر این روحیه رو میپسندن و این شیوه رو که ما در خدمت متون تاریخی باشیم و بر اساس عدالت و انصاف بتونیم قضاوت بکنیم. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و عزیزان اتاق فرمان که کلیپ رو پخش بکنم.
آیا این از دنیا رفتن، از فاطمه از دنیا رفت در حالی که بغض ابوبکر و عمر در
به هیچ وجه اینطوری نبوده، هیچ روایتی
وجود نداره. خب این در بخاری نیست؟
نه خیر، اصلا روایتی در بخاری چنین به این لفظ که ازشون ناراضی بوده چنین روایتی وجود نداره. حضرت فاطمه از دنیا رفت و ازشون راضی بوده و اون سبب حالا حدیث اولی رو که گفتیم رفت به حضرت علی داشت.
بله،
در مورد حضرت علی بوده. حدیث دومی که وجود داره، اول این حدیث نیست، این روایت نقل تاریخه، نقل تاریخ است نه حدیثه، فرمایشی نیست که رسول الله فرموده باشد. این تاریخ میگه یک راوی نقل میکنه، این راوی هم سلسله داره، نهایتش به زهری میرسه. زهری یک حدیث مرسل رو، یک روایت مرسل رو نقل میکنه، میگه که حضرت فاطمه از دنیا رفت و دیگه با ابوبکر صحبت
نکرد. مرسل یعنی چی ببخشید؟
مرسل یعنی به پیامبر نمیرسه، مقطوع هست. آها. مقطوع هست، زهری نقل کرده خودش. و این در نتیجه روایتی که وجود داره در مورد اینکه صحبت نکرده با رسول، با حضرت ابوبکر، مرسل هست، قابل قبول نیست، قول خود زهری هست.
خب این فقره هم ما شنیدیم و به پایان رسید. یکی دو تا نکته بود توی این بحث که من باز یک بار، اگرچه تکرار هست ولی بیانش برای بینندگان عزیز و برای خودمون خوبه، تر میکنم و جناب استاد پاسخ میدم. جناب استاد، در این بحثی که ادعا شد، یکی این بود که خب ما در هیچ روایتی پیدا نکردیم یا وجود نداره که حضرت زهرا سلام الله علیها از شخص عمر و ابوبکر غضبناک شده باشند. من نمیدونم، باز دو سه تا نکته دیگه بود، الان اینو میخواید پاسخ بدید یا
فرق نمیکنه؟
بله، پس همین رو فعلا ما بازش بکنیم که اینکه در هیچ روایتی، چون ادعای اینجوری خیلی یک ادعای چیزی است که آدم یک دفعه بیاد مدعی بشه هیچ روایتی نیومده، حالا کافیه یه روایتی کسی پیدا بکنه. بله. اینو تبیین بفرمایید.
بله. در رابطه با اینکه این آقا میگه، برای شما عرض کنم، هیچ روایتی ما نداریم که در صحیح بخاری که حضرت زهرا از ابوبکر و عمر غضبناک باشه. عزیزان بیننده، من کتاب صحیح بخاری که معمولا آدرس ها را نقل میکنم، اگر عزیزان فیلمبردار ما این رو بدن به آنتن، کتاب صحیح بخاری مال امام حافظ ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری، چاپ برایش هم بیت الافکار دولیه مال عربستان سعودیه، و عزیزان هم این صفحه چیزش هم ببینن که اینجا کاملا مشخصه. بر این که برای شما عرض کنم بیت الافکار دولیه لنشر و توزیع صندوق پستی 69786 ریاض 11557، اینم شماره هاتف، شماره تلفن، اینم فکسشون. پس این صحیح بخاری که الان ما میخوام آدمت بندم تمام شماره حدیث هایی که در برنامه هام گفتم و میگم از این نسخه هست. الان من 10-12 تا نسخه چاپ مختلف و صحیح بخاری ما داریم، ولی چون این در عربستان سعودی چاپ شده و در حقیقت عمدتاً هم طرف حساب آقایان وهابی ها هستن نسبت به این کتاب هایی که در عربستان چاپ میشه حساسیت دارن، من این رو انتخاب کردم. این آقا آمد گفت که در هیچ روایتی نیامده بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر و عمر غضبناک بود. بینندگان عزیز دقت کنن، همین صحیح بخاری آقایان لط کنن صفحه 3093 حدیث شماره 3092 عن ابن شهاب قال اخبرنی عروه، تا اینجا عزیزان ملاحظه کنن، فغضبت فاطمه بنت رسول الله، بله این این داره بله خوبه، فغضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، غضبناک شد فاطمه دختر پیغمبر از ابوبکر، فحجرت ابوبکر، از ابوبکر قهر کرد، فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. حضرت زهرا این غضبش و قهرش از ابوبکر همچنین ادامه داشت تا اینکه از دنیا رفت. آیا این روایت نیست؟ آیا صحیح تر از صحیح بخاری آقایان میخوان؟ باز میاییم ما برای شما عرض کنم حدیث بعدی، باز اگر عزیزان در دوربین این رو به من بدن. خب حدیث شماره حدیثم لطف کنید 42 40 42 41، باز از ابن شهاب، همون زهری که آقا میگه، از عروه تا اینکه میاد اینجا عزیزان این قسمت رو بدن. فوجدت، فوجدت یعنی غضبت، غضبناک شد فاطمه بر ابوبکر، فی ذلک فحجرته، از ابوبکر غضبناک شد و قهر کرد، فلم تکلمه حتی توفیت. آیا از این بهتر حدیث میخوان؟ حدیث شماره بعدی را آقایان ببینن، حدیث عزیزان دوباره این رو محبت کنن بدن به آنتن، حدیث 67-25 باز از زهری، از عروه، از عایشه. ایشون باز میاد به اینجا، عزیزان دقت کنن، باز فحجرته فاطمه فلم تکلمه حتی ماتد، حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک شد و با او سخن نگفت، با او سخن نگفت تا از دنیا رفت. این سه تا روایت رو حداقل ما، البته ایشون خودش هم میگه، میگه مسلم در فلان جا آمده و دیگران در جاهای دیگر. خب این آقا داره ادعا میکنه که میگه آقا در هیچ روایتی نیامده که حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک بوده. حالا من نمیدونم اگر صحیح بخاری روایت نیست چه روایته. اگر واقعا صحیح بخاری رو حداقل آقایان ندیدن، با چه روی میان اونجا به عنوان یک کارشناس شروع میکنن قاطعانه در هیچ روایتی نیامده. پس این سؤال اول حضرت عالی که ایشون میگه برای شما عرض کنم در روایتی نیامده، این دروغ، افترا هست و تهمت و نشانگر یا جهل این آقاست یا ایناد این آقاست، یا این رو ندیده اصلا. مشخصه بس یه آدم جاهلی، یه آدم جاهل نباید بیاد اونا کارشناس، به قول آقان بعضی من کارنشناس، بلای محسنی ما میگو کارنشناس، حالا این آقا که آمده به عنوان کارشناس حداقل بره مطالعه کنه، وگر مطالعه کرده میدانه و دارد اقراء به جهل میکنه، این خائنه، یک نوع خیانته. مطلبی را که در صحیح ترین کتاب هاشون آمده این آقا دارد انکار میکنه.
خب برحال آقا در یک جهانی زندگی میکنیم که همه انسان ها از یک حداقل سوادی بهرمند هستن و به راحتی نمیشه یک چیزی رو ادعا کرد، اینجوری دیگه در محضر کتاب و تفحص و تاریخ هستیم و با باید سر تسلیم و تمکین دوست و دشمن فرو بیارم. ما کسب اجازه میکنیم از حضرت عالی یک میان برنامه رو توسط عزیزان که زحمت کشیدن ببینیم و استمرار بحث رو در خدمت کارشناس محترم هستیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.
علی مولا سایه اکبر سرم، ای دل و دل برم علی مولا. یا علی یا علی یا علی یا علی علی مولا، علی مولا علی علی مولا علی علی مولا. سأل سائل
بینندگان عزیز، از شبکه جهانی ولایت برنامه حبل المتین رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه‌ای که همکنون به مباحثی در اطراف و پیرامون زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه که بعضی ها میگوین و متاسفانه ناروا و بد میگوین و تحلیل منطقی بر اساس استدلال های منتج و دقیقی که در کتاب ها مطرح شده، بر این اساس این بحث تقدیم حضورتون میشه. آمادگی شنیدن صدای گرم شما، پاسخ سوالات شما و طرح مباحث رو از طرف شما که مرتبط با بحث امشب باشه رو داریم. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و بحث رو پی میگیریم. حاجی آقا، یه بحثی که در این کلیپ مدعی شد، این آقایی که حالا به عنوان کارنشناس یا کارشناس طرح مسئله میکردن، یه بخشش این بود که قضیه غضب حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر از مرسلات زهری است.
بله،
من اینجا دو تا سوال دارم. یکیش که یه مقداری چون فکر میکنم پیچیده و فنی بشه، بعد از جلسه حداقل ما که شاگرد حضرت عالی هستیم استفاده بکنیم، و اون اینه که ایشون خود مرسل رو به صورت حدیث معنا نکردن، گفتن یه نقل تاریخی است که ایشون میکنه چون مرسله.
بعدش هم گفت که نه، یک حدیثی را خودش گفت حدیث مکتور.
درست،
بله حدیث. شما میگه روایت نیست، بلکه حدیث مکتور.
احسن، این تناقض رو خواستم که حالا یه اشاره شما کردید. و بعد بحث این که اصلا این که چنین غضبی از واقعا از مرسلات زهری است درسته، یا این که نه واقعا این غضب یک سند مستند و محکمی داره.
من بازم اگر بینندگان عزیز دقت کنن، عزیزمون اگر محبت کنن، باز همین صحیح بخاری که دستمون بوده، بله، آقایان سند رو نگاه کنن، سندی که عرض کردیم که حضرت زهرا از ابوبکر و غضبناک بوده و تا آخر عمر هم با حضرت با ابوبکر به هیچ وجه سخن نگفت. ببینید حدیث 3092، عزیزان ملاحظه کنن، روایت از عبدالعزیز ابن عبدالله از ابراهیم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب، همون زهری است، قال اخبرنی عروه ابن زبیر. کجاش مرسل این؟ کجای اینجا ارسال میبینن آقایان؟ آقای ابن شهاب زهری از عروه ابن زبیر استادش بوده و در خود صحیح بخاری و دیگر هزاران روایت نقل کردن که ابن شهاب زهری از عروه نقل میکنه. در همینجا شما آقایان میبینید هیچ ارسالی در روایت نیست، مستقیم حدیث مقطوع هم نیست، متصله، مرسل نیست، مسنده. این آقا مثل که یه مقداری، حالا نمیدونم، اونای حیدری میگن که بعضی وقتا چیزایی به قول مواد مخدر مصرف میکنند و نمیدونن چی میگن. حالا جای آقای عبدالله حیدری اینجا خالیه که واقعا ببینم برای این رفیقشون هم میگه ایشون مواد مخدر مصرف کرده نمیدونه چی میگه. حدیث بعدی را که ما عرض کردیم، این رو هم سندش رو بینندگان عزیز ببینن. عزیزان حدیث شماره 42 چهل و چهل یک، حدثن یحیی بن بکیر، حدثن الليث عن عقیل عن ابن شهاب عن عروه عن عایشه. بازم اینجا کاملا حدیث مسند، متصل، مرسل نیست و مقطوع نیست. حدیث سومی که ما عرض کردیم، باز آقایان ملاحظه کنن، باز اینجا حدیث شماره 6725 آقای محمد ابن اسماعیل بخاری میگه حدثنا عبدالله ابن محمد قال حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهری عن عروه عن عایشه. باز اینجا هم به هیچ وجهی حدیث نه مرسله نه مقطوعه. حالا این آقا که میاد میگه این آقا مرسل نقل کرده و مقطوعه و نمیدونم، آخه مرسل یعنی اون روایتی است که یکی یا دو تا از راویانش افتاده باشن، اینه میگن مرسل. یا مقطوعه، در یک جا سند بعد از او قطع شده، اینجا آقای زهری نقل میکنه از عروه ابن زبیر، عروه ابن زبیر هم نقل میکنه از خالش عایشه ام المؤمنین. تمام آنچه را که ما در اینجا در صحیح مسلم به همین شکل، در دیگر صحاح و مسانید اهل سنت هم سند هیچ جا قطع ندارد. حالا این آقا من نمیدانم دیگه حالا در چه حالی بوده این عبارت رو گفته، این اشکال. و ثانیاً برای شما عرض کنم، گیریم که روایت مرسله، روایت مرسله، آقای زهری به صورت مرسل نقل کرده. من از این آقایان تقاضا دارم حداقل تو حوزه هاشون درس نمیخوانن، پاشن بیان قم یک دو سه سال اینجا رجال اهل سنت رو بخوانن، پای درس اساتید حوزه علمیه قم بنشینن، حداقل بابا رجال و درایه اهل سنت رو در حوزه علمیه قم یاد بگیرن برن. آقا ببینید، این از نظر ضوابط رجال و درایه اهل سنت صراحت دارد جناب آقای ملا علی قاری که از علمای بزرگ اهل سنته، میگه آقا مرسل و تابعی حجتون اندل جمهور، مرسل تابعی حجت در نزد جمهور اهل سنت. خب ببینید آقا، آقای زهری هم از تابعین هست، چون اونطوری که آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب برای شما عرض کنم جلد نهم صفحه 395 تا 398 آورده، اساتیدش نقل میکنه که آقای زهری برای شما هم حدود سال 50 به دنیا اومده، یعنی اکثر صحابه را دیده، من جمله از کسانی که دیده روایت داره عبدالله ابن عمر صحابیه، عبدالله جعفر دیده، مسور ابن مخرمه را دیده، انس ابن مالک خادم پیغمبر رو دیده، جابر ابن عبدالله انصاری رو دیده، ابو طفیل رو دیده و همچنین عروه ابن زبیر که از صحابه دیده. پس این آقا جزء تابعین هست. و آقای ملا علی قاری هم میگه آقا مرسل و تابعی حجتون عند الجمهور. یا آقای ملا علی قاری دروغ میگه، خب بیایید اعلام کنید، میگه آقا ما مرسل تابعی رو قبول نداریم. یا اگر هست این چه حرفیست؟ آقایان مراجعه کنن مرقات المفاتی در شرح مشکات المصابیح، مصابیح مال ملا علی قاری جلد 9 صفحه 403 باب الغضب و العاریه، طبق البته ما از برنامه مکتبه شامله نسخه دوم این رو گرفتیم. سه، اصلا گیریم تابعی هم نیست. این آقا من نمیدانم چی کار میکنن، من عرض کردم ای کاش اینها بیان گم یک چند سباهی پای دروس رجال و درایه اساتید حوزه علمیه قم بنشینن، بعد برن اونجا اظهار نظر کنن. آقای قاسمی یکی از علمای بزرگ اهل سنت، علم کتاب درایه داره به نام قواعد و تحدیث، که یکی از کتابهای معتبر است که در دانشگاه های اهل سنت یا به عنوان کتاب متنی یا کتاب حاشیه این تدریس میشه. ایشون در جلد اول صفحه 134 نشر دارالکتب العلمیه بیروت، ایشون میگه برای شما عرض کنم در رابطه با مرسل مذاهب مختلفی هست. میگه بعضی ها گفتن المرسل حجت مطلقا، روایت مرسل مطلقا حجته، فقط نقل عن مالک، مالک رئیس مالکی ها، عن ابی حنیفه و احمد، میگه آقا این سه نفر از بزرگان و مؤسسین مذهب اهل سنت، آقای مالک رئیس مالکی ها، آقای ابو حنیفه رئیس حنفی ها، آقای احمد ابن حنبل رئیس حنبلی ها، میگه آقا المرسل حجت مطلقا، روایت مرسل مطلقا حجته، چه تابعی چه غیر تابعی. بعد برای شما عرض کنم نقل میکنه که این عبارت رو آقای نووی گفته، ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه گفته، ابن کثیر سلفی گفته، و جالب اینه میگه حکاه و نووی ایزن فی شرح المعذب ان کثیرین من الفقها ها، از بسیاری از فقها ها نقل کرده که معتقد هستن مرسل مطلقا حجته. آقایان عرض کردم قواعد و تحدیث جناب قاسمی جلد اول صفحه 134 رو بینن. جناب آقای زرکشی کتابی داره النکت بر مقدمه ابن سلاک از کتابای معتبر درایی اهل سنت، در جلد اول صفحه 491 چاپ ازوا و سلف ریاض، ایشون هم میگه الجمهور على قبول المرسل و وجوب العمل به اذا کان المرسل ثقتا عدلا. از این واضح تر، از این روشن تر آقایان بیننده ها، من گمانم یه خیلی زیاد عبارت پیچیدگی ندارم میخوام توضیح بدم. میگه آقا جمهور اهل سنت بر این هستن ما روایت مرسل را قبول داریم و عمل به روایت مرسل را واجب میدانیم، اونجایی که مرسل و ارسال کننده ثقه و عادل باشه. دیگه ما بالاتر از آقای زهری میخواد ثقه پیدا کنید، عادل پیدا کنید. بعد میگه و هو قول مالک و اهل المدینه و ابی حنیفه و اهل العراق. این سخنی که ما گفتیم قول آقای مالک ابن انس فقهای مدینه و ابو حنیفه که از فقهای کوفه هستن و اهل عراق همین نظر رو دارن. خب آقای سرخسی از علمای بزرگ احناف، کتابی داره بنام اصول سرخسی که در بعضی از حوزه های علم تدریس میشه در کنار اصول شاشی، در جلد اول صفحه 360 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، ایشون میگه و اما مراسیل القرن الثانی و الثالث حجتون فی قول علماء اینا رحمهم الله، مرسلات علمای قرن دوم و سوم حجت از در نزد علمای ما. خب چکار کنیم این رو؟ از این بالاتر آقای ابن ملقن در کتاب المغنه میگه آقا روایت مرسل از روایت مسند قوی تره. چرا؟ چون کسی که به صورت مرسل روایت نقل میکنه یعنی قبول کرده که راویان بعدی مورد وثوقن، وثاقتش به عهده گرفته، مرسل نقل کرده، یعنی قطع دارد به وثاقت راویانی که حذف کرده. ولی اگر یک فردی به صورت مسند نقل میکنه راویان رو ذکر میکنه، میگه آقا به عهده خواننده، ببین آیا این راویایی که من ذکر کردم ثقه هستن، بگیر، ثقه نیستن رد کن. ولی آمد چند تا راوی رو حذف کرد، روایت رو به صورت مرسل نقل کرد، یعنی آقا من یقین دارم بر اینکه روایت اشکالی نداره، راویانش چیه؟ ثقه هستن. ایشون میگه بعضی از بزرگان و بالغ بعضهم فجعله اقوى من المسند، روایت مرسل رو از مسند بالاتر تشخیص دادن. آقایان المغنه فی علوم الحدیث، برای شما عرض کنم، یا المغنی فی علوم الحدیث صفحه 193 نشر دار و فواز نشر، اونم مال عربستان سعودیه. خب پس با توجه به این قضایا این آقا که داره میگه روایت، برای شما عرض کنم، غضب حضرت زهرا از ابوبکر از مرسلات زهری هست، گفتیم مرسل نیست مسنده، میگه مقتوع نیست متصله، این یک دروغی است داره میگه. فرض گیریم مرسل هم که باشه میگن مرسل تابعی حجته، تابعی هم که نباشه میگن مرسل مطلقا حجته. این آقا حداقل بره یه مقدار از ضوابط علم رجال و درایه و در این شبکه، آقا همیشه شعار میدن آقا ما افتخار شبکه ما این هست که به هر روایتی استناد نمی کنیم، روایتی که سندش ضعیف باشه، راویانش مورد وثوق نباشه، بو استناد نمی کنیم. آقا بفرمایید، آیا با این توضیح من عذر میخوام؟ دیگه آبروی میمانه، من نمیدانم این برنامه ها را اگر آقایان میان دیگه روشون میاد به عنوان کارشناس بیان اونجا اظهار لحیه کنن یا نه. البته برای شما عرض کنم بعضی از جاها میگن سنگ پای قزوینه، حالا از اونم یه مداری بالاتر. حالا این ما بحث جسارت هم نمیخوام بکنیم، بحثمون بحث علمی هست، ولی ما دوست داریم این آقایان بیان یه بحث علمی بکنن که حداقل ما بیایم اینجا وقت میگذاریم یه مقدار برامون شیرین باشه. بابا حریف های ما آمدن یه بحث علمی اساسی کردن، ما هم یه بحث علمی اساسی کنیم، مخاطبین ما هم استفاده کنن. ولی وقتی میان حرف بی اساس بی پایه دروغ میزنن و جهل خودشون رو به نمایش میگذارن، والله من خودم دلم میسوزه به حال اینا. یعنی من بعضی وقتا که داشتم آماده میشدم که بیام برای برنامه زنده، گفتم آخه واقعا اینها چیکار دارن میکنن؟ یعنی با اینکه بنده خودم عزیزانی که در برنامه‌های حوزه بنده تو جریان هستن 20 سال تو حوزه دارم رجال تدریس میکنم، من دیگه امسال دیگه به قول استیفا دارم، گفتم دیگه نوبتی هم باشه 20 سال. شاید بعضی از سالها بوده که من احساس میکردم یک ثانیه احتیاج مطالعه ندارم، ولی من با تمام این حال قبل از درس کاملا مطالعه میکردم میرفتم. همینجا با این سوابق میخوام بیام اینجا صحبت کنم، با اینکه غالب مطالب تو ذهنمه، مثل حمد سوره دیگه ما به قدر اینها را گفتیم مثل حمد سوره شده برای ما، ولی با تمام این حال من بخوام اینجا بیام حضور داشته باشم، بعضی وقت 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت مطالب پایین بالا میکنم، مرور میکنم که یک دفعه ما نیاییم اینجا مطلبی بگیم مخاطبین ما رو، مخاطبینمون رو اغراء به جهل بکنیم، اینها رو برای شما رفتم آدرس های عوضی بدیم، مطالب نادرست به اینها بدیم. ما ادعای اسمت نداریم، المعصوم من اسمه الله تعالی. قطعا اگر کسی بیاد بگه من هیچ اشتباهی ندارم، این اولین اشتباهشه، ولی حداقل ما باید تلاشمون رو بکنیم. و ان لیس للانسان الا ما سعا، بر این که دیگه بیگدار به آب نزنیم. الان بحث رسانه به عنوان یک جنگ نرم، جنگ رسانه هست، اون آقایان میان علیه شیعه، شبکه های شیعه علیه اونها. حالا ما با له و علیهش خیلی زیاد موافق نیستیم، ولی ما بارها از این آقایان دعوت کردیم تشریف بیارن با هم گفتگو و مناظره علمی با هم داشته باشیم، تشریف بیارن شبکه ولایت، یا به ما اجازه دادن تو شبکه چون بریم اونجا با هم بشینیم صحبت بکنیم، یه مقداری حداقل مخاطبینمون از این سردرگمی بیان بیرون. خب یک مخاطبی چه شیعه چه سنی میاد، حتی من از مشهد که آمدم حتی بعضی از طلبه ها گفتن آقای همچی چیزایشون نقل میکرد، آقای چی چیه؟ این آقایان یا اصلا هیچ سواد ندارن یا مطالعه نکردن. گفت شاید بعضی از افراد عوام تصور کنن که خلاصه علی آباد هم شهره، این واقعا حرفا که میگه آقا از مرسلات همچه روایتی نداریم، مگه میشه یک نفر مثلا روایت باشه قاطعانه به این قاطعیت بگو ما هیچ روایتی نداریم که حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر و عمر غضبناک بوده؟ خب ما آمدیم از خود کتاب صحیح بخاری، اونم چاپ عربستان سعودی، رو در اختیار همه بینندگان عزیز قرار دادیم.
خب نکاتی بود که ما میهمان اندیشه شما بر اساس مدارک تاریخی بودیم و در حال فیض میبریم و استفاده میکنیم. ببینیم عزیزانمون اگر احیانا تلفنی باشه در اتاق فرمان یا برنامه، خب ما میتونیم پس بحث رو ادامه بدیم و این فیض رو از خودمون نگیریم، بیشتر بتونیم واکاوی داشته باشیم. حاجا پس در جمع‌بندی این دو سه تا فقره بحثی که داشتیم، ما هیچ شاهدی بر این که به هر حال ابوبکر و عمر به گونه‌ای تعامل داشتن با حضرت زهرا سلام الله علیها که اون حضرت فاطمه زهرا از اینها راضی از دنیا رفته، دیگه هیچ قرینه‌ای باقی نمیمونه با این شرایط، اینجور که تبیین فرمودید.
البته این رو هم بینندگان عزیز توجه کنن، در طول تاریخ بعضی از افرادی بودن، با اینکه در صحیح بخاری ما خواندیم که فغضبت علی ابی بکر و هجرته فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، حضرت زهرا غضبناک شد تا روز رحلتشون و شهادتشون از ابوبکر اظهار رضایت نکردن. بعضی ها آمدن یک سری روایات ضعیفی از دودمان بنی امیه و اینها بنی العباس یه چیزایی در لابلا برخلاف صحیح بخاری، چون آقایان خیلی وقتا میان میگن آقا مثلا فلان روایت چون در صحیح بخاری نیامده در مسند احمد و ترمذی رو ما قبول نداریم، پس معلوم میشه که صحیح بخاری نیامده، روایت صحیح نبوده که بخاری یا مسلم از او اعراض کردن. ولی با این که این قضیه در صحیح بخاری و مسلم به صراحت آمده، بعضی ها مثلا خود بیهقی یک روایتی نقل میکند از آقای شعبی که میگه بله آقای ابوبکر و عمر آمدند و از حضرت زهرا سلام الله علیها رضایت گرفتند و حضرت زهرا هم خلاصه به اینها رضایت داد. خب ببینید تمام این قضایا برمیگرده به یک راوی به نام شعبی. من اجازه بدید یه مقداری پرونده این آقا را که خیلی حضرات نسبت به ایشون سر صدا دارن، عالم جلیل القدری است و چنین است و چنان است و امیر المؤمنین در حدیث است و اینها، یه جزئی پرونده شون رو بالا ببریم. این آقای شعبی اولین شاخصش این هست که عداوت با امیر المؤمنینش کاملا محرزه، دشمنیش با علی محرزه. شما ببینید جناب بلازوری در انصاب الاشراف جلد چهارم صفحه 315 نقل می کند از خود شعبی، میگه رفته بودیم پیش حجاج ابن یوسف، اونجا خلاصه نسبت به امیر المؤمنین شروع کردن فحش دادن، جسارت کردن و نلنا، ما هم شروع کردیم به علی فحاشی کردیم مقاربتن له، به خاطر اینکه به حجاج تقرب بجوییم، و فرقن من، به خاطر ترسی که از آقای حجاج داشتیم، و من شره. خب این رو هم بلازری دارد، هم آقای ابو حامد غزالی در احیاء العلومشون جلد دو صفحه 346 نشر دارالمعرفه بیروت. یک. دو، این آقا عداوتش با امیر المؤمنین به جایی رسیده که قسم میخورد به خدای عالم، میگه قسم به خدا لقد دخل علی حفرته و ما حفظ القرآن. من نمیدانم آیان اهل سنتی که نسبت به اهل بیت علاقه دارن، عشق دارن، من بارام گفتم من گمان نمی کنم یک سنی ما پیدا کنیم در کره زمین یا در طول تاریخ نسبت به امیر المؤمنین یا نسبت به اهل بیت کم محبت باشن، نه بی محبت. آقایان اهل سنت شما را به قضاوت وامی دارم، این آقا میگه قسم به خدای عالم علی ابن ابی طالب روزی رفت وارد قبر شد حافظ قرآن نبوده. ببینید آیا امن الانصاف یبنت طلقا، آیا این انصافه؟ جالب این هست که این رو جناب صاحبی در کتاب فقه اللغه که از کتابای معتبر اهل سنته جلد اول صفحه 50 نقل میکنه، میگه هازا کلام شنیع جدن، این کلام وقیح و شنیع جدن در حق کسی که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از آن که من از دست بدید، سلونی فما من آیت الا اعلم بلیل نزلت ام بنهار، از قرآن از من سوال کنید میدانم این آی هر آیه آیا اینها شب نازل شده یا روز نازل شده، ام فی سهل او فی جبل، آیا در کوه نازل شده یا در صحرا نازل شده. خب ببینید یک فردی که نسبت به امیر المؤمنین میاد قسم میخوره، میگه قسم به خدا علی وارد قبر شد حافظ قرآن نبوده. حالا من نمیدونم این آقا از کجا این رمی به غیبش رو، آیا وقتی که میگفته به قول این به قول کارشناسان این آقایان که برای شما مثلا آقای سجودی که من عذر میخوام من اشتباهاً عبدالله حیدری گفتم، من معذرت میخوام، آیا این مواد مخدر مصرف کرده بوده اون زمان همچه حرفی زده یا نه از این به قول شیشه پیشه های چیزی که از امروز در آمده مصرف کرده بوده یا نه مست کرده بوده از همون، حالا اونی که گفتیم دیگه، حالا خیلی نمیخوام تکرار کنم که آقایان میگن بزرگانشون مصرف میفرمودن به قول شراب مست کرده بود همچه حرفی زده. خب کسی که میگه من هر آیه ای را که نازل شده می دانم، در شب بوده، روز بوده، بیابان بوده، صحرا بوده، چه بوده، تمام تفاصیل قرآن رو بلده. وقت میاد میگه برای این که علی شما مراجعه کنید کتاب ابن عبدالبر جامع بیان العلم و فضل جلد اول صفحه 144 درباره آگاهی امیرالمؤمنین به قرآن، یا اون تعبیری که از ابن عباس میگه علم من و علم تمام صحابه در برابر علی همانند یک قطره ایست در برابر هفت دریا. خب این آقایان میان از آقای شعبی میگه بله جناب ابوبکر عمر رفتند و از حضرت زهرا رضایت گرفتند. خب قرآن چی میگه؟ این آقا قسم میخوره، میگه قسم به خدا علی اون روزی که وارد قبرش شد قرآن رو حافظ نبوده. قرآن میگه ولا توت کل حلاف مهین، کسی که قسم میخورد سخنش ارزش ندارد. یا این در سوره قلم آیه 10، در سوره مجادله آیه 14 و 15، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، نمی بینید اون دسته ای که خدا بر اونها غضب کرده؟ تا اونجایی که میگه خدا بر اینها غضب کرده که از ویژگیان و یحلفون علی الکذب، اینها قسم دروغ به خدا میخورن. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا برای کسانی که قسم دروغ میخورن عذاب شدیدی در نظر گرفته. انشاءالله برای امثال شعبی هایی که واقعا به این شکل نسبت به امیرالمومنین جسارت کردن قطعا فردای قیامت عذاب شدیدی است. نکته سوم، من یک چیز دیگری نقل میکنم از شعبی، باز قضاوت رو به اهل سنت واگذار میکنم. ناقلش کیه؟ محمد ابن عبدالوهاب، بنیانگذار و مؤسس مذهب وهاب، فرقه وهابیت. میگه قال شعبی لم یشهد الجمل من الصحابه الا اربعتون، در جنگ جمل غیر از چهار نفر از صحابه هیچ کس حضور نداشت. اگر کسی بیاره نفر پنجم رو آدرس بده به من که در جنگ جمل بوده، من کذابم. خودش داره میگه دیگه، میگه اگر کسی بیاد بگه در جمل از صحابه علی بود، عمار، طلحه، زبیر، این چهار نفر بودن. آقایان مراجعه کنن کتاب برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب صفحه برای 170 جلد اول، اصلا اسم کتاب این هست مسائل لخصها محمد ابن عبدالوهاب با تحقیق آقای عبدالعزیز الرومی ناشر متابع الریاض چاپ اول. محمد ابن عبدالوهاب از شعبی نقل میکنه دیگه، من گمان نمیکنم دیگه اینجا دیگه کسی بیاد بگه آقا این مرسل است و از مرسلات زهریه. میگه چهار نفر بیشتر از صحابه در جنگ جمل نبودن، اگر کسی بیاد بگه نفر پنجم بوده، من کذابم. خب ما از این آقا سوال میکنیم عایشه جز صحابه نبوده؟ حتی اقلش اینه دیگه. شما بیایید خود آقای ذهبی یکی از استوانه های اهل سنت، جز چهار نفر است که اهل سنت ایال سفره او هستن. من تقاضا دارم هم عزیزان اهل سنت، عزیزان شیعه، دانشجویان، طلبه ها این رو داشته باشن، خیلی جاها به دردشون میخوره. ذهبی نقل میکند از سعید ابن جبیر، میگه کان مع علی فی وقعت الجمل سمان مع من الانصار، در جنگ جمل با علی ابن ابی طالب 800 نفر از انصار بودن و 400 ممن شهدوا بیعت الرضوان، 400 نفر از صحابه ای که در بیعت رضوان بودن در رکاب علی ابن ابی طالب بودن. خب پس بنابر این آقای شعبی اگر نفر پنجمی آوردن، انا کذاب، من کذابم. بفرمایید آقای ذهبی میگه 1200 نفر از صحابه در رکاب علی بودن، 800 نفر از انصار، 400 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودن. و بعد از سدی نقل میکنه، میگه شهد مع علی یوم الجمل 130 بدریان، 130 نفر از صحابه که در جنگ بدر بودن در رکاب علی بن ابی طالب بودن. خیلی جالب این. و سب مع من اصحاب نبی 700 نفر از دیگر صحابه. بعد میگه و قتل بینهما 30,000 در جنگ جمل از اصحاب علی و عایشه 30,000 نفر کشته شدند. دوستان دقت کنید، این سخن ذهبیه، سخن افراد دست سوم چهارم نیست. در کتاب تاریخ اسلامش جلد 3 صفحه 484، تاریخ خلیفه بن خیاط صفحه 138 و ده ها کتاب دیگر نقل میکنه بر اینکه 1200 نفر از صحابه در رکاب علی بودند. 30,000 نفر از طرفین کشته شدند. برای چه؟ به چه جرمی؟ و فردای قیامت مسئول این خونها کیه؟ اگر آقایان آمده بودند خونخواهی عثمان رو میکردند، مگر عثمان رو در برایش بصره کشته بودند؟ بصری ها کشته بودند. عثمان در مدینه کشته شد. و اگر چنانچه یه تعداد 200 نفر از بصره آمده بودند، از مسک نزدیک 800 نفر آمده بودند، از کوفه تعداد زیادی آمده بودند، اگر بنا بود کسی بخواد به قول خونخواهی عثمان کنه، باید در مدینه میرفتن این خونخواهی عثمان رو میکردن. اون دسته از صحابه رو علی حالن بگذریم از این قضایا. پس ثبت بر این که آقای شعبی دشمنیش با علی ابن ابی طالب، عداوتش با علی ابن ابی طالب محرزه. یک جا میگه قسم میخورم علی حافظ قرآن نبوده، یک جا میاد میگه ما در کنار حجاج که رفته بودیم به علی ناسزا گفتیم برای اینکه خواستیم به حجاج نزدیک بشیم، یک جا میاد میگه در صفین جز 4 نفر از صحابه نبود، اگر نفر پنجم رو کسی بیاره من کذاب هستم. خب من از آقایان سوال میکنم، چند تا سوال اینجا دارم، مخصوصا از این کارشناسایی که دارن چیز میکنن یا اونهایی که دم از رضایت حضرت زهرا میزنن. مگر در خود صحیح مسلم صفحه حدیث 144 جلد اول صفحه 120 از خود امیرالمؤمنین نقل می کنند که پیغمبر اکرم فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، و هر کس علی را دشمن بدارد منافقه. ثابت شد شعبی دشمن علی است. آیا این کافی نیست؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده منافقین کاذب هستند. سوره منافقون آیه اول. مگر در خود قرآن سوره توبه آیه 67 نمیگه ان المنافقین هم الفاسقون؟ از این بهتر، از این واضحتر؟ در سوره نساء آیه 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در اون طبقات پایین از آتش جهنم هستند. آیا با این وضع بازم شما جرأت میکنید بگید که آقای شعبی گفته که بله حضرت زهرا رفت برای شما عرض کنم با ابوبکر عمر صلح کردند راضی شدند؟ آیا این آقای شعبی که میگه ما به علی ناسزا گفتیم پیش حجاج، مگر پیغمبر نگفت من سب علی فقط سبنی؟ هر کس علی را ناسزا بگه به من ناسزا گفته. و خود حاکم میگه هازا صحیح الاسناد، مستدرک جلد 3 صفحه 121، مسند احمد جلد 6 صفحه 323، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 391. آیا این کافی نیست؟ این آقا که آمده علی را ناسزا گفته، گیریم علی ابن ابی طالب خلیفه اول نه، خلیفه چهارم هم نبوده، داماد پیغمبر هم نبوده، اول و من آمن هم نبوده، آیا یک صحابی پیغمبر بوده یا نه؟ شما بفرمایید آقای ابو حامد مقدسی میگه من سب اصحاب اصحاب النبی فلیس من امت محمد، هر کس اصحاب پیغمبر ناسزا بگه از امت پیغمبر نیست. کتاب رسالتون فی الرد علی الرافضه صفحه 303. اگر یک شیعه بیاد جسارت کنه، این با 7 آسمان بر سر اون شیعه ویران بشه. تو ماهواره ها شروع کنن روش مانور دادن. اگر واقعا شما دلتون برای صحابه میسوزه، شما اول بیاید تکلیف ناسزاهایی که به علی گفتن و بنیانگذار این ناسزا شخص معاویه بوده و بلکه به قبل از او برمیگرده، اینها رو اول روشن کنید. یا آقای ذهبی در کتاب الکبائرش صفحه 233 صراحت داره میگه فمن تعنف الصحابه او سبهم فقط خرج من الدین، هر کس نسبت به صحابه طعن کند یا ناسزا بگه از دین خارج شده. آیا درباره معاویه هم حاضرت بگید؟ درباره مروان حاضرت بگید؟ درباره آقای شعبی هم حاضرت بگید این رو یا نه؟ آقای یحیی بن معین صراحت داره، میگه آقا کل من شتم عثمان او طلحه، هر کس عثمان رو فوش بده یا به طلحه ناسزا بگه، اسم علی رو نمیاره ها، او احدا من اصحاب رسول الله دجالون، اگر کسی نسبت به صحابه ناسزا بگه، به عثمان بده بیرا بگه، به طلحه بده بیرا بگه، این دجال لا یکتب عنه، هیچ روایت نباید از اون نقل بشه. خب آقای شعبی که خودش میگه من ناسزا گفتم، چرا روایت نقل میکنید؟ بعد میگه و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر او باد. تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 509. خب آقا شما که اینطور لالایی بلدید چرا خوابتون نمیبره؟ الا ای حالین، ظاهرا به من پی ام دادن که تلفن ها منتظر هستن و ساعتم 11 چشم. ما هم همینجا عرائزمون رو پایان میبریم و منتظر شنیدن صدای گرم بینندگان عزیز و گرامی هستیم به حول قوه الهی انشاءالله.
بله. البته یک پژوهشگر محقق فاضل در سطح دکترا وقتی میخواد یک پایان نامه بنویسه آرزو داره که اینگونه اسناد و مدارک رو بتونه تحلیل بکنه تا اینکه حائز رتبه خیلی خوبی بشه، و بنده هم واقعا حیفم اومد از اون سبک مجری گری خودم استفاده کنم، کلام شما رو قطع بکنم، چون کلامی است متصل به این همه اسناد و مدارک و انصافا حالا از مبالغه گذشته و تعارف انسان دیگه اینجا باید تمکین بکنه، تسلیم بشه، و هدف هم خیرخواهیه، هدف اینه که همه ما به اون راه مستقیمی که خدا میگه برسیم، و قطعا علمای ما هم که این گونه میسوزن از روی حس محبت و عاطفه و دوست داشتن همه ماست. انشاءالله تفکر بکنیم، اندیشه بکنیم و راه صائب رو پیدا بکنیم. در خدمت عزیزانی هستیم که با شبکه خودشون، شبکه جانی ولایت در تماس هستن و صدای گرمشون رو میشنویم. بفرمایید، در خدمتون هستیم از شبکه جانی ولایت. الو
الو
الو، بفرمایید، در خدمتون هستیم. سلامت باشید. فقط اگر لطف کنید گیرنده تون رو ببندید، بلندتر صحبت کنید، ما بیشتر فیض میبریم و صداتون رو خوب میشنویم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت حضرت استادم. سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
بله.
الو
الو. بله،
خود میخوام یه سوال داشتم از حضور حضرت استاد. این سوال برای ما مطرح شده بود که چرا برادر اهل سنت ما بعد از در سوره حمد بعد از ول الضالین آمین میگم، ما اینو بدعت میدونیم، ولی ما شیعیان برای ما مستحبه که بعد از ولزالین الحمدلله بگیم. خواستم اینو استاد یه جواب حلی
رو احسن. بله، دریافت شد. بله، بسیار خوب. خب ما ممنونیم از حضرت عالی. صدای گرم دیگر عزیزی رو میشنویم که در تماس هستن. الو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من مقدسی هستم، از تهران مصدعه شما شدم.
لطف فرمودید، در خدمت
جناب استاد قزویری رو سلام عرض می‌کنم خدمت شما. جواب
خواهش می‌کنم. ممنون، متشکرم.
خسته نباشید آقا.
ممنون، متشکرم.
آقا ببخشید، یکی دو شب پیش شبکه ظلمت راجع به غیرت حضرت امیرالمومنین علیه السلام یه شبهه ایجاد می‌کرد که آقا مثلا حضرت علی مرتضی با غیرتش سازگار نیست که ببینه.
آقای مقدسی عزیز
جانب.
یکی از سوالاتی که بنا بود امشب اگر ما برسیم عین اون کلیپ رو پخش میکنیم، حالا ان شاء الله شب جمعه اگر توفیق داشته باشیم عین اون کلیپشون رو پخش میکنیم. بله. بدتر از اون یکی از این شبکه‌های فحاش و وهابی که جدیداً آمده روی کار وسال، اون
بله.
دیگه بی‌حیایی رو از حد گذراندن شب گذشته.
بله.
ما ان شاء الله در کلیپ بعدی، کلیپ سوم امشب ما بوده،
بله.
اون ان شاء الله پخش می‌کنیم شب جمعه به حول قوه الهی، جوابش هم عرض خواهیم کرد.
خب بسیار ممنونیم جناب.
من خیلی متشکرم. حاج آقا دعایی هم در حق ما بفرمایید.
خدا ان شاء الله حضرت عالی و همه علاقمندان به اهل بیت اسمت و طهارت رو دنیا و آخرت سربلند، سرفراز، پیروز، موفق بدارد.
خب ما در خدمت باز عزیزی هستیم که سوالشون رو مطرح کنند. بفرمایید. الو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر. خدمت آقای رزوینی و شما مجری محترم عرض سلام و ادب دارم.
بفرمایید.
الو.
بله، به صداتون میشتم.
بله، بنده چند سطری نوشتم که میخوام خدمت جناب عالی آقای رزوینی عرض کنم.
بله. فقط ما چون وقتمون محدود، تلفن زیاد داریم، اگر به سرعت که ممنون
میشم. چش، من سریع میخونم. چش.
بفرمایید.
مطالبی که گفته میشود صرفاً با مطالعه در کتب مختلف و سوالاتی است که در ذهن هر خواننده منصفی نقش میبندد و هیچ گونه سوء نظری درباره اشخاص نیست، اما قضاوت بر عهده شنونده و خوانندگان مطالب میباشد. در بینش و نگرش و عقیده اهل سنت سه حاکم اول، نه خلیفه، زیرا خلیفه معنای بس عظیم دارد که سزاوار هر بنی بشری نیست. حق اظهار نظر در امور دین و کار خدا و رسولش دارند که آن را با عنوان اجتهاد مطرح می کنند، که مثلا ابی بکر اجتهاد کرد که فدک را از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفت، یا عمر اجتهاد کرد که نماز مستحبی را به واجب اقامه کردن امر کرد، یا عثمان اجتهاد کرد که نماز مسافر را کامل ادا کرد و امر نمود. حال ما باید ببینیم اجتهاد چه معنایی دارد و آیا در زمان رسول اکرم آن حضرت دستور به اجتهاد داده اند، یا اصحابی اگر طبق نظر خود در نقطه مقابل نظر آن حضرت که نظر خداست اتخاذ موضع کردن، واکنش حضرت چی بوده؟ که بنده وارد این امر نمی شدم، اما باید دانست که احکام اسلام که به صراحت بیان شده قابل تأویل و تفسیر و تغییر نیست. حال باید دید که ابوبکر که در مقابل نظر و دستور پیامبر اجتهاد کرده است، چه نوع اجتهادی کرده؟
این سوال دریافت شد. بله، سوال خوبی بود و بحث اجتهاد صحابه بود که اینو خدمت استاد میگیم برای اون تحلیل بکنه از نظر منابع، اگر اجازه بفرمایید البته، و با شما اگر اجازه بدید خداحافظی بکنیم. خب ما با عزیز دیگری از بینندگان در تماس هستیم که صداشون رو میشنویم. بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوبه قربان.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. از ماشد تماس میگیرم. خدا طول عمر بهتون بده که از این مذهب حق پشتیبانی میکنید. از شما خواهش میکنم که دیگر شبکه‌های شیعه زبان، فارسی زبان و دیگه فرکانس رو نیرسایت هم بزنن که بینندگان میلیونی دارن تماشا میکنن. نفکر کنیم مثلا اینجا همش عرب زبان فارسی بلد نیستن. از شما خواهش میکنیم که مثلا دیگر شبکه‌های فارسی زبان رو یه فرکانسی برای خودشون تو نیرسایت دست پا کنن. و دیشب برنامه آقای جزائری، متاسفانه آقای جزائری که به زبان فارسی کلن به شکل خوب تسلط ندارن، پاسخ مناسبی و سوالو به شکل خوب متوجه نمیشن، بعد پاسخ نصف میمونه. یکی از وهابی‌ها پرسیده بود، از بندر لنگش تماس گرفته بود در مورد ازدواج ام کلثوم از عمر. من که عرب زبان هستم اینو از جوابش خوب متوجه نشدم، اما اینکه حضرت لوط با مصلحت دختراشو میخواست به ازدواج چند تا کافر در بیاره، آیا این دلیل خوبی نیست که مثلا بتونیم بگیم درباره ازدواج ام کلثوم با عمر، آیا این دلیل خوبی نیست؟ و اینکه آقای جزائری آیات و روایتی که میخونه ترجمه نمی کنه، اول حالا واسه که من عرب زبان هستم متوجه میشم چی میگن آقای جزائری، اما دیگر فارسی زبان متوجه نمیشم. بیشتر آیات و روایتی که میخونن معنیش رو نمیگن. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، خدافظ.
بله، بسیار خوب. فقط این آقا بحث فرکانس جهت فارسی زبان ها اینا رو که
بله البته ما الان برنامه‌مون در سه تا ماهواره پخش میشه، یکی برای آمریکا و کانادا، یعنی کل اون منطقه با قول اون طرف کره زمین. تون الان ما الان ساعت 11:10 است شب، اونجا 11:10 صبحه.
بله، منظورم بود که سوالو متوجه شدید. بله بله. پس اجازه بدید ما همه کامل جواب بدیم. بله. ما چند تا دیگه تلفن احیانا داشتیم.
بله، اجازه بدید ما این رو عرض کنم. ما الان در سه تا ماهواره داره پخش میشه، یکی گالکسی 19 برای اون طرف کره زمین، یکی هاتبرد برای کل آفریقا و اروپا و آسیا، و جدیدن هم روی نایل سد یه دو هفته است آمدیم مخصوص مناطق عرب نشین. بله
خب، در خدمت عزیز دیگری هستیم که صداشون رو میشنویم. از شبکه جانی ولایت در خدمتون، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر.
سلامت باشید. چه خبر؟ در خدمتتون هستم.
من یه سوال تاریخی از محضر حضرت استاد داشتم اگه
بله بفرمایید.
من می‌خواستم از حضرت استاد لطف بفرمایید توضیح بدن به طور کلی نظر شیعه در مورد حمله عمر به ایران چیه؟ بله. آیا شیعه این حمله رو تایید می‌کنه یا رد می‌کنه؟ و به چه علت؟ و اگر به اصطلاح رد می‌کنه حکم این اموالی که از ایران بردن چی میشه؟ مثلا حالا ظاهر گفته میشه که یه فرشی از ایران بردن، یه قسمتیش هم به حضرت علی رسید. آیا این اموال مثلا توسط حضرت علی میتونست استفاده کنه یا نه؟
بله بسیار خوب، سوال دریافت شد و حتما انشالله در خدمت شما هستیم. عزیز دیگری پشت خط هستن، در خدمتشون هستیم. بفرمایید. الو، در خدمتون هستیم. بفرمایید. از شبکه جانی ولایت. الو الو بفرمایید. الو
الو
الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشی، در خدمتیم عزیزم.
شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و آقای قزوینی. سلام علیکم، در خدمتیم آقا. ببخشید آقا، من یه نکته میخواستم از آقا سوال بکنم.
بله بفرمایید.
در رابطه با کتاب اخبار طوال، آیا این نویسنده این کتاب و مؤلف این کتاب سنی هستش یا نه؟
بله اخبار طوال دینوری سنی. بله
بله، من میخواستم صفحه 147 دینا. بله. صفحه 147. بله. در رابطه با مقام امیرالمومنین میخواستم ببینم اینا یک کم واقعا کتابای خودشون هم مطالعه بفرمایند. بله. این عزیزان بزرگوار، من دو سه سطر اینا خدمت عزیزان میخوام بخونم که مقام امیرالمومنین کی بوده و چی بوده، و عزیزانم توجه داشته باشم، بدون عناد بدون تعصب توجهی داشته باشم مطالبی که از کتب خودشون بیان شده. بیان میکند: قالو و این زبیر لما علم ان عمارا مع علی رضی الله عنه علیه الصلاه و السلام ارتاب بما کان فیه لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحق مع عمار و تقتلک الفئه الباغیه. در دنبالش بیان میکند: قالوا ثم إن عليا دنا من صفوف أهل البصرة وأرسل إلى الزبير يسأله ليدنو فيكلمه بما يريد وأقبل الزبير حتى دنا من علي عليه السلام. من جنب الشر رضي الله عنه من جمع عليه السلام. فوقف جميعا بين الصفين حتى اختلفت أعناق فرسيهما. فقال له علي ناشدتك الله يا أبا عبد الله هل تذكر يوما مررنا أنا وأنت برسول الله صلى الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدي في يدك؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحبه؟ قلت نعم. قلت نعم يا رسول الله. فقال لك أما إنك تقاتله وأنت له ظالم. فقال الزبير نعم أنا ذاكر له. آیا این بس نیست برای این عزیزان؟ خودشون ترجمه کنن، انصاف داشته باشن. بله. ببینن واقعا گفته حضرت رسول نسبت به مقام امیر المومنین علیه السلام. دنبال سوال کردن عزیزی میگه عایشه. همون سوالی که بیان میکنن در رابطه با عایشه.
اگر اجازه بفرمایید، ما هم تلفن هایی داریم، هم سوالات زیادی و حضرت عالی هم مرحمت فرمودید استفاده کردیم، ممنون میشیم از شما. انشالله باز در فقرات دیگه در خدمتون هستیم. الو بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
الو الو، صدا میاد شما؟
بله بله، صدا خوبه، خیلی عالی.
حضور شما که از بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت آیت الله قزوینی و مجری محترم. دو تا سوال داشتم آقا جان، لطف کنید فقط از کتاب صحیح بخاری و صحیح ابو مسلم سند محکم و قطعی برام معرفی کنید.
فرمایید.
یک، این که حضرت علی خلفای رو دروغگو میدونسته و کذا و کذا، از کتاب صحیح بخاری و ابو مسلم. و یک، این که شهادت حضرت زهرا که ما الان از بندرعباس تماس میگیرم، ما همین رو اختلاف داریم. فقط شهادت حضرت زهرا برام ثابت بکنید.
بله
بله، بسیار خوب شنیدیم و سوالتونم واضح بود، دستتون درد نکنه. چشم، ممنونیم. خب بازم تلفن داریم ظاهرا. در خدمت بفرمایید. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از خوزستان زنگ میزنم.
بله.
از اقوام عرب زبان هستیم.
بسیار خوب. در خدمت
اینجا هست از علمای وهابیت عرعور، شیخ عرعور.
بله.
خب اینا شبهه‌هایی میندازن. خب از شما میخوام مثلا آقای قزوینی میخواستم که مثلا این شبهه رو برطرف کنم. من یکی خب مثلا میتونم واسه خودم مثلا شبهه‌ام برطرف کردم. خب
ولی
بعضی هستن مثلا شبهه‌هاشون میذارن داخل مثلا مغزشون میمونه، بعدن هم وهابی میشن. معلومه چی اصلا دین از کجا میارن؟ چیه؟ چجوریه؟ میخواستم این مثلا وهابی ها مثلا باشون یه بحثی بذارید، چیزی بذارید که بچه های عرب زبان ما مثلا بچه های ایران خب مثلا نرن وهابی بشن.
بسیار خوب.
ما اینجا از شما تشکر میکنیم. خب و واسه من اونم جوونم هنوز تازه سن بلوغ رسیدم، واسه من دعا کنید که من
انشالله.
از تشیع در نرم
انشالله. و همین سوالاتی هم که دارید مطرح میکنید و انشالله از کارشناسان این شبکه استفاده میشه. خب ما از شما عزیز تشکر میکنیم. در خدمت عزیز دیگری هستیم که صداشون رو بشنویم. الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و حاج آقا قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در عرضم بوده شما که در قرآن در سوره احزاب
بله
یه آیه هست که زنان پیغمبر و مادر امت خوندن. از طرف دیگه میخواستم سوال بکنم که اصولا زنان پیغمبر چرا از ازدواج بعد از پیغمبر منع شدن؟ بعد یه آیه دیگه هست که نوشته امید است که بعد از طلاق شما پیغمبر زنان بهتر از شما مثلا به ازدواج ایشون در بیاد. آیا همین آیه خودش دلیل بر این نیست که زنان بهتری از زنان پیغمبر وجود داشتن؟ یعنی زنان پیغمبر تا موقعی که زن پیغمبر بودن جز بهترین ها بودن.
بسیار.
آیا اون ازدواجی که منع شده به خاطر اراده زن ضعیف زنانی نبوده که مثلا خلوتی با پیغمبر داشتن و خدای نکرده ممکن بوده بعدن دچار مشکل بشه؟ جای دیگه شاید شبهه ایجاد شده بوده که چون زنان پیغمبر مادر امت هستن. یه آیه دیگه هست که خطاب کرده که محمد پدر شما نیست، یعنی به آقایون هم شامل شده. آیا این خودش یه ایجاد شبهه اون موقع شده بوده که چون گفتن زنان پیغمبر مادر امت هستن، آیا اونا فکر کردن پس محمد پدر همه اینا هست؟ بعد یه چیز دیگه
باید.
چون ازدواج با محارم هم در قرآن حرام هست، آیا این جای دیگه آیه دیگه که گفته شده که به زنان پیغمبر که شما از زنان دیگر بهتر هستید به خاطر شخصیت چون همسر پیغمبر بودن، آیا این از آجه ها قضیه میخواستم در این موارد؟
بسیار خوب باشه. چشم، سوالتون دریافت شد. آجه ها سوالات هم واضح بود و بله. خب ما باز هم احیانا تلفن داریم از این عزیزی هم. بله.
الو سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. در خدمت هستیم. سلامت باشید.
خدمت دکتر قزوینی هم عرض ارادت و سلام و خسته نباشید داریم.
در خدمت.
با خدا قوت دکتر قزوینی.
خواهش میکنم موفق باشید.
از همدان مزاحمتان میشم.
در خدمت باشید.
یه سوال کوتاهی خدمت آقای قزوینی عرض کنم. یه حدیثی هست پیامبر اکرم فرموده لعنت خداوند بر کسی که به فاطمه سلام الله علیها بخل بورزد. خواستم ببینم این صحیحه. وقت خدمت شما عرض کنم که همین برادرمونم که از اهواز زنگ زد از خوزستان و طالبی که عرض کرد، الحمدلله شبکه کوثر خوب جواب میده و هم یه آقا سید هست هم یه روحانی خیلی برجسته و به قولی چی گفتنی جواب همه شبهات میده. میتونن اونا از طریق شبکه کوثر همه به عربی تمام شبهات جواب میده.
بله. خب خیلی لطف کردید، سوالتون هم دریافت شد، بسیار ممنونیم. اگر ما باز بشنویم صدای عزیز دیگری رو که در تماس هستن. الو بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون.
سلامت باشی.
سلام عرض میکنم محضر استاد آقای حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سوالی داشتم ما جواز محضرتون.
بفرمایید عزیزم.
این هفته گذشته من شبکه از ظلمت رو نگاه میکردم، سوالاتی شبه های مطرح میکرد ایشون. یکی این که میگفت در زمان حضرت علی علیه السلام که بعد از وفات پیغمبر اصلا دری در اون زمان وجود نداشته که شیعه ها میگن در را آتش زدن، ایشون اینه انکار میکرد.
بسیار خوب.
دوم این که میگفت شیعه ها دارن تهمت زنا به عایشه میزنن، که میگفت این استاد عبدالله حیدری و قول کارشناس خدا نشناس تهمت های ناروای به شیعه میزد. از این که خواستم از محضر شما سوال بکنم، آیا این آدم اصلا به نظریشون اون زمان دری وجود نداشته؟ یعنی همجور ولنگه باز بوده؟
بله استاد، سوالاتون هر دوتاش دریافت شد انشالله تقدیم کارشناس. فقط ما شرمنده شما هستیم به دلیل فشردگی وقت و
خدا حافظ شما بیشتر. خب
خیلی لطف کردید. خب در خدمت عزیز دیگری هستیم از بینندگان.
خیلی بفرمید. ممنون.
سلامت بشید. الو الو بفرمایید. از شبکه جانی ولایت در خدمت شما هستیم. بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. الو سلام علیکم.
بله صدا رو میشنم.
بله بفرمایید، ما هم صدای شما رو خوب میشنویم.
بله خوب، از خدمت آجاها میخواستم اینه بپرسم که تو این قسمت مرسلات برادران ما تنها در این قسمت میگه که این حجت نیست یا در همه این مرسلات زهری که در صحیح بخاری آمده میگه حجت نیست؟ اگر قرار باشه دستش روی حدیث غضب حضرت فاطمه بمانه که این حجت نیست، خویی که درست نمیشه. ما میگیم بسیار خوب، همه مرسلات زهری، همه روایت های زهری که در بخاری آمده تو باید تکلیفش تعیین کنی. اگر بخوای اونا از حالت ارسال بیرون بشه، باید یا با کلمه او یا یعنی یا ادات تفسیری بیایه که مشخص شد آقای زهری این کلمه، این عبارت یا این روایت خودش تفسیر کرده یا خودش به صورت ارسال نقل کرده. بگذاریم از این که آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 40 میگه کان یدلس فی النادر. البته آقای شافیه میگه که ارسال زهری لیس بشی، و عجیبه که از نظر آقای شافعی بیش از نیمی روایات بخاری قابل اعتنا نیست. خب برادرای ما او طرفی چی میکنه؟ خب باید یک فکرم به حال او رو بکنه که در واقع صحیح بخاری نصفش مرسل میشه فقط از طریق زهری. زهری آدمی کمم نیست. البته خب ای که چی کارای مثلا زهری کرده و اینی که طبیعی است ای سر جای خود بمانه، اما کل مرسلات زو اگر این شکلی باشه دیگه ما چطور بگیم که صحیح بخاری است؟ اگر بخوایم این روایت شده بله. ابواب جستجو کنیم بسیار خطرناک میشه.
مثلا دیگه
در روایت در بله. روایت همینطوری در بله. از آن 48 روایت میتونیم میاد دیگه تا 1000 روایت پر بشه.
بسیار خوب، یعنی اون دیگه خیلی چیزا رو از حیز انتفاع میندازه، خودش اسقاط کننده است. سوال شما به خوبی دریافت شد و در خدمت کارشناس محترم هست. ما ظاهرا یه تلفن دیگه بیشتر شرمنده ایم، نمیتونیم پاسخ بدیم. البته این مجال و فرصت و وسعت برای آینده هست و در جلسات دیگه و اساتید دیگه کارشناسان در خدمت عزیزان هستیم. ما صدای یکی از عزیزان رو میشنویم. الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبحتون بخیر.
سلامت باشید.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله و برکاته.
یه سوال داشتم از حضورتون، این که چرا به امام علی علیه السلام لقب ابو تراب یعنی پدر خاک رو دادن؟
بسیار.
یک این سوال من هست و دیگه سوال من شاید برنامه نداشته باشه ولی دوستانم که جواب بدیم. این که یک میت رو به عنوان امانت به خاک تو خاک دفن میکنن و بعد از چند سال اونو جسدش سالم از تو خاک بیرون میارن، آیا اینقدر صحت داره یا نه؟
بسیار خیلی سوالاتون دریافت شد و بسیار ممنونیم. خب ما بیشتر از این دیگه ظاهرا وسعت برنامه و مجال فرصت و اون تایم و زمانی که در اختیار داریم نمیتونیم در خدمت عزیزان باشیم، پوزش میطلبیم. انشالله که توفیق باشه باز هم بیشتر بتونیم خدمت عزیزان باشیم. سوالات مختلف و متعددی بود. حاجی اگر اجازه میفرمایید ما
خواهش میکنم
به ترتیب یا خودتون هر جور دیگه ما در خدمت شما هستیم.
چشما این رو بله. حول و قوه الهی با توجه به صحبتهایی که شد و سوالات خیلی زیاد بود، ولی من بعضی از قسمتهایی که من احساس میکنم که خیلی حساس هست و عزیزان را اون حساسها را من عرض میکنم و بعد برای شما عرض کنم، اگر چنانچه فرصتی شد که ما برای شما عرض کنم به غیر حساسان برسیم، در خدمت عزیزان و بزرگواران هستیم. یکی از آقایان که ظاهرن به من پیام دادن که شب سه‌شنبهشون تماس گرفته و بحثشون خیلی حساسه و تو این شبکه نفاق، البته من ظلمت تعبیر نمی کنم، ولی احساس می کنم که شبکه نفاق هست، نه به شکل ظلمت، چون اساس کارشون زیر سوال بردن موقعیت اهل بیت و امیرالمؤمنین هست. که منم اتفاقا در یکی از برنامه‌هاش دیدم که ظاهرن عبدالله حیدری بود، اصلا اون زمان خونه‌های مدینه اصلا در نداشت، اینها پرده مینداختن، حصیر مینداختن، یعنی که میگن حضرت زهرا بین در دیوار ماند، از دروغ‌های شاخدار شیعه هاست و آخوندا این رو ساختن. ظاهرا این آقایان حتی با خود قرآن هم انس ندارن. من در یکی از برنامه‌هام عرض کردم، گفتم در مشهد بود که کسی سوال کرد در سوره نور آیه 61 خدای عالم وقتی میاد میگه شما میتونید از خانه های افرادی برید استفاده کنید بدون که از اونها اجازه بگیرید، ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امهاتکم، از خانه های باباهاتون، ننهاتون، برادراتون، خالهاتون، امهاتون، دائیهاتون و بیوت عماتکم و بیوت اخوالکم و بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه، اون خونه هایی که کلیدشون رو دادن دست شما. این مخاطبین اول همون مسلمان های صدر اسلام هن دیگه. اگر واقعا خانه های مدینه در نداشت، خدای عالم داره میگه اون خونه هایی که کلیدشون دست شماست میتونید برید از اون خونه ها استفاده کنید بدون گرفتن چیز. اگر حسیر بود، حسیر که کلید نداره، اگر چنانچه پرده بود، پرده که کلید نداره، آخه این چی دارن میگن؟ حداقل قرآن رو مطالعه کنن. و اضافه در خود صحیح مسلم دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، در جلد ششم صفحه 105 حدیث 5136 نقل میکند از ابو حمید، میگه پیغمبر اکرم امر کرد و بالابواب ان تغلق لیلن، به صحابه گفت شبها در خانه هاتون رو ببندید. من از این آقایان سوال میکنم، حصیر بستن داره؟ پرده بستن داره؟ و بالابواب ان تغلق لیلن، دیگه از این واضح تر، از این روشن تر من نمیدونم. این آقایان با این کارشون دارن بی سوادی خودشون رو میخوان به نمایش بگذارن یا نه اناد خودشون رو میخوان ثابت بکنن. خب در رابطه با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره بر این که خود خانه پیغمبر اکرم از خشبی از عرعر در حقیقت ما به زبان محلی میگیم سوید، حالا تقریبا ازش تعبیر میکنن به کاج، یا برای شما عرض کنم در رابطه با خانه چیزم هست، خانه عایشه، میگه خانه نبی مکرم از درخت هاییست که معمولا در جنگل ها خیلی درخت های سر به فلک کشیده ای هم هست، از درخت برای شما عرض کنم عرعر بوده و افراد می آمدن با این ناخونه هاشون چیکار میکردن؟ در میزدن. در تاریخ بخاری و کان یقرب کانت حجره من شعر مربوطتون به خشب من عرعر، و صحابه که می آمدن کان یقرع بالاظافیر و با ناخونه هاشون می کوبیدن. مثلا ما ها معمولا میریم با این انگشتانمون مثلا می زنیم مثلا زنگش خرابه. بعد میگه فدل علا انه لم یکن لابوابه حلق، پیغمبر اکرم در خونش حلقه نداشته. معمولا زمان سابق به جای زنگ حلقه هایی می زاشتن، حلقه آهنی زیرش هم یه میخ می زاشتن، این رو
میکوبیدن. اینه که میگه صحابه میادن با ناخونهاشون در خانه پیغمبر میکوبیدن، نشان این هست که خانه های پیغمبر، درهای خانه پیغمبر حلقه نداشته برای کوبیدن. اینه کی نقل میکنه؟ ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 221 در رابطه با خانه عایشه ام المؤمنین سوال میکنن که عایشه خونش برای شما عرض کنم از چی بوده؟ که آیا این به کدام قسمت بوده اینها؟ بعد میگی که فقلت مصراء کان او مصراءین، در خانه عایشه یلینگه بوده یا دولینگه بوده؟ چون معمولا الان هم خونه ها بعضی ها یلینگه هست بعضی دولینگه هست. بعض میگه نه، کان بابن واحدن، این در خانه عایشه یلینگه بوده دولینگه نبوده. فقلتو من عیشه این کان، از چی بوده جنس خانه عایشه؟ قال من ارعرن او ساجن، این برای شما عرض کنم یا از درخت سرو بوده که ما میگیم سوید به زبان محلی، یا از نوع درخت چیز بوده، ساج بوده، از تخته طبعا ساج همون تخته سیاه و سنگین هندیست که می آوردن برای مثلا امروز الان تخته های مثلا درخت گردو مثلا رسمه که میگن خیلی جنس محکمیه. اون زمان هم یک تخته های سیاه و سنگینی بود از هند می آوردن برای ساختن درها. خب شما بفرمایید این چی چیه؟ مصباح المنیر برای شما هستم از کتاب های لغت اهل سنت در صفحه 294 این رو داره، و همچنین عاصمه شافعی در کتاب تاریخ مکه المشرمه برای شما هستم به صراحت آمده گفته که خانه عایشه یلنگه بوده و از سرب یا از ساج بوده. خب اینها چیزهاییست که این آقایان تو کتابهای خودشون هم ندیدن. این نسبت به اینی که ایشون گفتن که در درهای خانه مدینه اصلا از پرده بوده و خونه های مدینه در نداشت. در این زمینه سخن خیلی زیاده. ایشون که میگه تهمت زنا، این ما بارها جواب دادیم، شیعه نسبت به عایشه تهمت زنا نمیزند، و نه تنها نسبت به عایشه بلکه تمام زنان پیغمبر رو از حضرت آدم تا خاتم اجماع علمای شیعه است که از هر گونه روابط نامشروع و فساد اخلاقی مبرا میدانن. این رو ما مفصل بحث کردیم و دوستانمون جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی هم مفصل این رو محتاج من میخوام وارسی هم خود همین یک 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه. بعد خواهر عزیزمون سوال کردن که چرا ابو تراب گفتن. در بعضی از روایات داره که یکی از کنیه هایی که برای امیرالمومنین خیلی خوش بوده ابو ترابه، و این ابو تراب را هم پیغمبر لقب کنیه داده به حضرت، و علتش هم این بوده که حضرت امیر سلام الله علیه در مسجد مشغول عبادت بوده، ظاهرا در سجده خوابش میبره، پیغمبر میاد میبینه که این خاک های زمین مدینه روی امیرالمؤمنین برای شما اسکنم نشسته، با دست مبارکشون این خاک ها رو از روی علی ابن ابی طالب پاک میکنه و میگه یا ابا تراب، ای پدر خاک. از اونجا این کلمه ابو تراب کنیه برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد. در رابطه با بدن سالم از زیر خاک ما تاریخ خیلی زیاد داشتیم. یکی از دوستان عزیزم جناب آقای مهدی پور کتابی دارد به نام اجساد جاویدان، حدود شاید 300-400 مورد از افرادی را که از زیر خاک بعد از گذشتن 50-60-200 سال دیدن سالم هست در آوردن. در خود قزوین ما در امامزاده حسین قبر برای شما عرض کنم مرحوم زرابادی که از اولیاء الله و از اوتاد بوده، بعد از گذشتن حدود 50-60 سال میخواستن آقازادشون در کنارش دفن کنن، یک دفعه این دیوار خراب میشه، میبینن حتی کفن ایشون هم نپوسیده. و هفته گذشته هم یکی از بزرگان شیعه مرحوم سید محمد کاظم کربلایی قزوینی صاحب کتاب الامام مهدی من المهد الى الظهور، الامام علی من المهد الى اللد، فاطمه من المهد الى اللد، 17 سال قبل ایشون که از دنیا رفته بودن در مسجدی نزدیک مسجد آیت الله العظمى بهجت در قم دفن کرده بودن. البته به صورت امانت بوده که وصیت کرده بوده که جنازه من رو وقتی راه باز شد منتقل کنن به کربلا. آقازاده هاشون هم که ما هم خدمت هم خودشون ارادت داشتیم، هم آقازادشون از دوستان خیلی نزدیک ما هستن. اخیراً در این حفاری هایی که اطراف حرم بوده برای کتابخانه ی حضرت معصوم سلام الله علیها، یک دفعه دیواره قبر خراب میشه، میبینن جسد نمایان شد. 17 سال بود این جسد در منتوان. متاسفانه اون ایام مشهد بودیم. دیشب من تقریبا همون وقت بود من با جناب آقای مهدی پور صحبت داشتم، ایشون گفت من شخصا رفتم دیدم که بدنشون سالم سالم، کوچکترین اثری از پوسیدگی در بدنشون نبود. کفنشون فقط یه مقداری زرد شده بود جزئی. کتاب فاطمه از ولادت تا شهادت هم گذاشته بودن روی سینه ایشون، میگفت فقط یه مقداری مرطوب شده بود، رطوبت داشت، وگرنه کاغذ و جلدش و اینها به هیچ وجه من الوجود تأثیر این خاک 17 سال نگذاشته بود. ایشون رو جنازه شون رو منتقل کردن به کربلای معلا، پریروزم در کربلا تشییع شد و دفن شد. شنیدم آقازاده هاشون هم عکس گرفتن هم فیلم برداری کردن و ما در صدد این هستیم که انشاءالله اگر اینها برگردن، این عکس برداری ها و فیلم اگر خوب باشه، ما انشاءالله از شبکه ولایت این رو به حول قوه الهی انشاءالله این رو منتشر خواهیم کرد. ولی این قضیه است که مال 10 روز قبل در قم اتفاق افتاده و خیلی جالب اینه که شون وصیت کرده بود این کتابی که من نوشتم فاطمه از ولادت تا شهادت روی سینه من بگذارید. بعد از 17 سال کتابی که زیر خاک مانده که جناب آقای مهدی رو من رفتم دستم کاملا گرفتم دستم این کتاب رو، دیدم به هیچ وجه این کتاب نه تنها خراب نشده، فقط جزئی رطوبت برداشته. ولی این قضایایی است که ما مشابه این رو زیاد داشتیم. ما بعد برای شما عرض کنم عزیزی سوال کردن بر این که در رابطه با بغض فاطمه سلام الله علیها که آیا بغض فاطمه موجب لعن خلاصه خدای عالم می شود یا نمی شود. در این رابطه هم خب ما مفصل قبلا صحبت کردیم، عزیزان دیدن که خیلی از بزرگان اهل سنت هم آوردن بر این که هر کس نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بخواد جسارت بکنه، این آقای مناوی دار از علمای بزرگ اهل سنت، میگه پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزانی فقط آزلا، فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه را اذیت کند من را اذیت کرده. بعد میگه ابو نعیم و دیلمی آوردن فعلیه لعنت الله ملء السما و ملء الارض، پیغمبر فرمود هر کس فاطمه را اذیت کند به اندازه تمام آسمان ها و زمین لعنت خدا بر او باد. این رو آقایان در فیض القدیر مناوی جلد ششم صفحه 24 حدیث 8267 رو آقایان میتونن ببینن. این هم نسبت به این قضیه. اون عزیزمون که در رابطه با مرسلات ظهری هم که صحبت کردن، فرمایشاتشون فرمایشات متین و زیبایی بود که این رو باید دیگه آقایان اهل سنت به او باید جواب بدهن. بعد عزیزی در رابطه با آیه شریفه سوره احزاب که زنان پیغمبر را خدای عالم مادر امت معرفی کرده، بله در سوره احزاب آیه 6 صراحت داره ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، ازواج پیغمبر مادران شما هستند. اولا بر این که در شأن نزولش این آقایان آوردن که طلحه گفته بود اگر پیغمبر از دنیا بره من با عایشه ازدواج میکنم، مثلا شأن نزولش در این قضیه است. و این که چرا این قضیه بود، اولا بر این که عزیزان دقت بکنن این که مادران امت هستن در حقیقت به عنوان این که حرام است با اونها ازدواج کردن، مثل خواهرزن. خواهرزن چه حکمی داره؟ خواهرزن نمیشه به او نگاه کرد، نه محرمی است که بشه به او نگاه کرد و نه نامحرمی است که بشه با او ازدواج کرد. زنان پیغمبر هم محرم نیستن، یعنی به هیچ وجهی نمیشه مثلا عایشه اینجا باشه با سر باز یک کسی بیاد بخواد نگاه بکنه، همچی چیزی نیست. از اون طرف هم خدا یا عالم این رو به احترام نبی مکرم، از مختصات نبی مکرم هست که ازدواج با همسرای او را حرام کرده. شاید هم همونطور که این بیننده عزیزمون اشاره می‌کردن به خاطر این است که با ازدواج خیلی از اسرار زندگی نبی مکرم رو برملا می‌کردن، خدا خواسته با این قضایا جلوی این مسائل گرفته بشه. و این که ایشون گفتن که در بعضی از آیات هست که چه بسا اگر این طلاق بدن بهتر از شما را خدای عالم به عقد پیغمبر در میاره، بله در سوره تحریم آیه 5 این رو به صراحت قرآن دارد که عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. شما که زنان پیغمبر پیغمبر رو دارید اذیت میکنید، این رو داشته باشید که اگر پیغمبر از شما را طلاق بدهد، خدای عالم زنانی بهتر از شما، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا، زنانی که مسلمانن، مؤمن هستن، خاشع هستن، توبه کننده هستن، عبادت کننده هستن، خلاصه سیب و باکره، خدا نصیب پیغمبر خواهد کرد. یعنی نشان میده بر این که اینها بهترین زنان امت نبودن. و بعد عزیزی سوال کردن که چرا ما ولزالین که میاد آقایان آمین میگن، ما الحمدلله رب العالمین. حالا این رو انشاءالله ما در بحث فقه مقارنمون که مرتب داره پخش میشه اونجا مفصل این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. آقایان بعد از ولزالین مثلا میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولزالین، میگن آمین خدایا ما را به راه راست هدایت کن نه به راه کسانی که غضب کردی. ما میگیم الحمدلله خدا را شاکر هستیم ما را به راه راست هدایت کرده نه به راه غضب شده ها و گمراهان. حالا انشاءالله این کلمه آمینم از کجا شروع شده این رو به حول قوه الله انشاءالله ما خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. برادر عزیزمون که آقای مقدسی که عرض کردیم نسبت به غیرت علی، ما هفته آینده انشاءالله کلیپ هایی رو پخش میکنیم. این آقایی که میگه من به 6 دلیل ثابت میکنم شهادت حضرت زهرا افسانه بوده، انشاءالله 6 دلیل ایشون یک دلیل نیست، یک دلیلش هم صفر دلیل نیست، تمام اینها فقط شعاریست که من فقط گوش میکردم. این بعد از نماز صبح دیدم تکرارش پخش میکنه. به حال این آقا تأسف نمیخوردم که این دروغهایی رو میبافه، به حال اون دست از مردمی که بعد از حرف این آقا داشتن تکبیر میگفتن. خیلی جالبه، میگه آقا یکی از ادله ای که شهادت حضرت زهرا افسانه از دروغه، میگه حضرت حسین آدم غیوری با غیرت بود در برابر یزید قیام کرد، مگر میشه امام حسین اونجا بنشینه بیان به مادر؟ بابا حضرت امام حسین بچه 6 ساله 7 ساله بوده. نمیدونم این آقایان این حرفای بی اساس رو از کجا پیدا میکنن، یا حداقل یه فکر نمیکنن. به قول معروف این عقل خدادادی رو البته اگه داشته باشن به هیچ وجهی بیکار نمیندازن. بابا غیرت امام حسین دلالت میکنه شهادت فاطمه زهرا افسانه بوده. خیلی واقعا عجیب بود، من اصلا وقتی داشتم گوش میکردم هیچ کسم نبود تو اتاق کار من، از خنده روده پر شدم که این آقا واقعا الحمدلله الذی جعل اعداءنا، حالا تعبیر حضرت امام سجاد، من الحمقا یا من جهلا. حالا انشاءالله اینها رو ما خدمت عزیزان به حول و ویلایی شدم. در رابطه با بحث اجتهاد اجازه بدید ما انشاءالله یک جلسه مستقل درباره این که آیا قضیه اجتهاد در برابر نص چیه. این آقایان بعضن میخوان صحابه رو بیارن به مقام پیغمبر، نمیتونن، پیغمبر رو میارن پایین تا با صحابه یک صد بکنن. خب ولذا پیغمبری که قرآن میگه و ما ینتق عن الهوا این هما الا این هو الا وحی یوها، میانم بله پیغمبرم اجتهاد میکرده. خب وقتی پیغمبر اجتهاد میکرده آی عمرم اجتهاد میکرده، ابوبکرم اجتهاد میکرده. جالب اینه ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در رابطه با نماز بر عبدالله ابی هست که عمر میاد میگیره از لباس پیغمبر رو میکشه و بعد میگه من تعجب میکنم، انما تعجبت من جرأتی علی رسول الله، چقدر من نسبت به پیغمبر جرأت داشتم جسارت کردم. بعد جالب اینه ابن حجر به جای اینکه بیاد از پیغمبر دفاع کنه از عمر دفاع کرده، میگه بله پیغمبرم اجتهاد کرد، اجتهاد پیغمبر این بود که باید به عبدالله ابی نماز بخواند. آقای عمر هم اجتهاد کرد نباید بخونه، ولی در نتیجه خدای عالم اجتهاد عمر رو تأیید کرد. ببین نمیده بله یک شبی باید مفصل در این زمینه انشاءالله ما بحث کنیم. و در رابطه با برای شما عرض کنم ازدواج ام کلثوم هم که ما مفصل بحث کردیم، مثلا نیازی به بحث کردن من گمان نمی کنم داشته باشه و انشاءالله ما به حول و قوه الهی تصمیم داریم یک چند تا کلیپ هایی رو هم انشاءالله به حول و قوه الهی ما تهیه بکنیم در رابطه با اساسی ترین شبهاتی که به تعبیر خود آقایان دارن در این زمینه. انشاءالله ما یه 7-8 تا کلیپی که هر شب به حول و قوه الهی در 2-3 دقیقه پخش بشه در برابر این کلیپ هایی که فعلا بعضی از شبکه های نورسیده و وهابی دارن. عزیزمون سوال کردن بر این که حضرت علی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام خلیفه اول و دوم کاذب و دروغگو هستن یا نه، آدرسش رو از صحیح بخاری و مسلم بدید. عزیزم اینو ما بارها هم گفتیم در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 44-68 کتاب الجهاد باب 15 باب حکم الفیع، اونجا صراحت داره که خود خلیفه دوم خطاب به علی و عباس میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت فرأیتماه و رأیتون این بود، اونها را اینطوری میدیدید شما، دیدی شما نسبت به ابوبکر این بود، کاذبن دروغگو هست، آثمن گناهکار، قادرن حیله‌گر، خائنن خیانتکاره. بعد میگه نه خدا میدان آدم خوبی بوده. بعد ابوبکرم از دنیا رفت، من گفتم من خلیفه پیغمبر و خلیفه ابوبکرم، ولی شما دیدتون به من این بود که من گناهکارم، دروغگو هستم و خائن هستم و حیله‌گر هستم. عرض کردم باز آدرسش رو تکرار میکنم عزیزم، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 کتاب الجهاد باب الفی. خب البته این رو من شب گذشتم یعنی جلسه گذشتم عرض کردم، خود آقای بخاری وقتی میاره میبینه بر این که کلمه کاذبن، آثمن، قادرن، خائنن خیلی مهمه. بعد ایشون میاد بر این که به جای کاذبن آثمن کلمه کذا و کذام این چنین این چنین. عرض کردیم کتاب صحیح بخاری جلد ششم صفحه 191 حدیث 5558 یکی از آقایان برای من ایمیل کرده بودن که فلان چرا این آدرس رو دروغ ما نتونستیم پیدا کنیم، من هم این عبارت بخاری رو دقیقاً براشون گفتم ایمیل کنن. حالا اگر آدرس جلد و صفحه براتون مشکل هست من باب و کتابش هم عرض می کنم. عرض کردم بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد ششم صفحه 191 حدیث 5358 کتاب و نفقات باب سوم باب حبس نفقت رجل قوت سنتن علا اهله و کیف نفقات الایال، در جلد هشتم صفحه 147 حدیث 7305 کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه باب پنجم باب ما یکره من التعمق و تنازع فی العلم و الغلو فی الدین و البدع. خب اینها برای شما عرض کنم کاملا واضح، حتی در بعضی از جاها که اصلا بخاری اصلا حذف کرده کذا کذا هم نداره، مثلا در جلد پنجم صفحه 24 حدیث 43 اصلا این کاذبن آثمن قادرن رو به طور کلی چه کار کرده؟ حذف کرده. البته بعضی از کتاب های اهل سنت به جای کاذبن قادرن آثمن گفتن که اقبل علا علی و عباس و عمر رو کرد به علی و عباس گفت شما و انتما تزعمان انهو کان فیها ظالمن فاجرن، رأیتون این بود نظرتون این بود که ابوبکر در رابطه با حضرت زهرا ظالم بوده و فاجر بوده. خب ببینید این تعبیر تعبیر خیلی تندیه، شما ببینید اینم از کتاب‌های علق مزغه نیست، صحیح ابن حبان جلد 14 صفحه 575 حدیث 6728. خب این تعبیری است که کاملا هست. خود صنعانی، عبدالرزاق صنعانی در مصنفش جلد 5 صفحه 469 همین تعبیر رو داره، و انتما تزعمان انی فیهما ظالمون و فاجر. و در سنن کبرای بیهقی هم جلد 6 صفحه 298 حدیث 1111933 اونجا هم باز صراحت داره بر این که نظر شما این بود که من در این قضیه ظالم هستم و ابوبکر ظالم بوده.
ما یک اشاره ای هم فقط در مورد این بحث که نظر شیعه در مورد حمله عرض شود که خلیفه دوم بگیرن، این یه بحثی خواهد شد دیگه.
بله، ما قول دادیم به دوستان در رابطه با حمله، بله این حمله صورت گرفته، اموالی هم از اینجا بردند و حتی این که آیا امیرالمومنین هم در این اموال تصرف کرده یا نکرده یه بحث جداییه. فرضاً هم اگرم تصرف کرده باشه، تصرفش به عنوان یک امام بوده و صاحب اختیار بوده و ولی بوده. بله
بله، بحث اخبار و توال هم که دیگه،
بله گفتم اخبار توال رو هم گفتم که مال دینوری هست و بله. و اون الحق مع عمار هم که داستان مفصلی دارد.
خب ما نیازمندیم که دعا بفرمایید حاج آقا، انشالله که ما هم بتونیم با گفتن آمین در این دعا مشارکت داشته باشیم و خدای رحمان هم لطفش رو شامل همه ما بگردون انشاءالله خدمتون.
انشاءالله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که این ایام متعلق به آن بانوی دو عالم هست، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا مسلمانان منطقه در بحرین، در لیبی، در یمن، در جای کشورهای اسلامی که مسلمانها درگیر خیلی از مصائب و مشکلات هستند. خدا با آبروی حضرت زهرا فرجی برای این عزیزانمان چه شیعه و چه سنی فراهم فرما، حوائج همه را برآوردن ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، حوائج عزیزان که تکرار برنامه را میبینن، اونهایی که قلبشون برای ما میتبه، برای موفقیت ما دعا میکنن، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمین. از حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی، کارشناس محترم برنامه، واقعا به طور ویژه و صمیمانه تشکر میکنیم. خیلی مطالب رو مستدل و مبسوط و مستند فرمودن و بهره‌ها و حظ وافی و کافی علمی رو بردیم. شما بینندگان عزیز با شبکه جهانی ولایت که شبکه ایست متعلق به خودتون در ارتباط و تماس بودید، انشاءالله که همیشه موفق باشید و از شما هم بسیار ممنون و متشکر هستیم. یک عذرخواهی هم خدمتون عرض بکنم و اون این که اگر احیانا نشد در یک فشردگی کاملتر صحبت‌های شما رو بشنویم، از شما به هر حال عذرخواهی می‌کنیم و شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.